صالح يا أبا صالح.
أي السكوت تسر شب
أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي مولى أمير المؤمنين مولى إمام المتقين يفتح بندك
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر جای عالم هستید. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. مدتی بود این مثنوی به تأخیر افتاد و ما چند جلسه بود که در محضر استاد نبودیم. البته استاد مشرف شده بودن امام رضا علیه السلام و اونجا برنامه هایی داشتن. شب یک شنبه هم که تقریبا برنامه تکراری بود. انشاءالله امشب بعد از چند جلسه ای که نبودیم در قم خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه ما که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه، سعی و تلاشش بر این است که حقایق عالم، علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو برای شما تبیین بکنه. قصد داریم تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و در این واکاوی حقایق رو به شما معرفی کنیم. هیچ گونه قضاوتی هم نمی کنیم و بینندگان عزیزمون خودشون میتونن تصمیم بگیرن و قضاوت کنن و خودشون در این باره های تحقیق بفرماین. اما پرهیز میکنیم از این که بخوایم خدای نکرده به کسی، یعنی هم از ادیان و هم از مذاهب بخوایم جسارت کنیم به مقدساتشون و توهینی بکنیم. خواهش میکنیم از شما بیننده عزیز هم اگر میخواهید با ما ارتباط برقرار کنید همین گونه باشید، همین گونه که موالی ما هم سفارش فرمودند که ما با ادب و احترام با دیگران صحبت کنیم. انشاءالله تا پایان برنامه در کنار ما باشید. ما در خدمت استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
بندم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خویش قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. و قبل از شروع سخن شهادت جانسوز فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس آقا ولی از ارواح و نافداه و همه علاقمندان، شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تعزیت و تسلیت عرض می کنم. خدا را با آبروی زهرای مرضیه قسم می دهیم پاداش ما را فرج مولای من آقا ولی عصر قرار بدهد انشاء الله و این کارهای ناچیزی که تقدیم می شود ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان هستی حضرت ولی عصر بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم هل فدا.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. همونجوری که از اتالیا اشاره فرمودید در حال هوا و ایام فاطمی دوم و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. خب به طب سوالاتمون هم در این زمینه هست و آجا همجوری که مستحضر هستید و خبر دارید و لازم هست که بینندگان عزیزمون هم با خبر باشن. خب تو این ایام آقایون وهابی ها خیلی اومدن واقعا جو خیلی عجیبی رو ایجاد کردن و به صورت گسترده اسمس و فیلم و کلیپ هایی رو پخش کردن نسبت به افسانه بودن شهادت حضرت زهرا و مسائلی که حالا انشاءالله من یکی یکی سوال میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، انشاءالله آشنا بشن با این شبهاتی که خیلی هاشون تاریخشون هم گذشته و اینا چون دیگه دستاویزی ندارن مجبورن های اینا رو بیان تکرار کنن و مردم رو فریب بدن، گرچه الحمدلله مردم ما فهیم هستن و این اصل رسانه هست و اینها خیلی زود از بین میره این مسائل. از جمله قضاهایی که حالا سال اولم این است که در برخی از شبنامه هایی که آقایان وهابی ها فرستادن و پخش کردن اومده که این افسانه شهادت حضرت زهرا که در کتب غیر متبر اهل سنت دارن میگن مثل این کتاب تاریخ طبری است که اصلا ارزش روایی نداره. من خواستم لطف بفرمایید که اولا این کتاب تاریخ طبری رو توضیح بفرمایید و اینم این حرف چقدر صحت داره که این آقایان ادعا میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. همونطوری که برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای محسنی اشاره کردند، یکی از مسائلی است که در این 7-8 سال اخیر بعضی از اهل سنت تند و وهابی ها تلاش می کنند الغاء شبهه کنند و زیر سوال ببرند قضیه فاطمیه و شهادت جانسوز حضرت زهرا سلام الله علیها هست. در سایت هاشون، در ماهواره هاشون یا به صورت پیامک و یا بلوتوس مطالبی رو الگا می کنن تا بتوانن خلاصه موضوع شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را زیر سوال ببرند. و همونطوری که جناب آقای محسنی بزرگوارم اشاره کردند، خب این تلاش ها بی نتیجه هست و هیچ فائده ای ندارد. با این که خب ما در مشهد مقدس هم برنامه های زیادی داشتیم در دانشگاه یا در جلسات دیگر، فرصتی که من بعضی از برنامه های ماهواره های وهابی و نفاق رو ببینم نداشتم، ولی دوستان ضبط کرده بودن، من نگاه می کردم، مخصوصا شبکه وهابی نور یا شبکه نفاق که اصل اساسش زیر سوال بردن موقعیت اهل بیت علیهم السلام و حجمه بر ضد شیعه هست، به قول خودشون یه چند شبی میزگردی رو گذاشته بودن پیرامون زندگی حضرت زهرا و فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. من واقعا بعضی از قسمت‌ها رو که گوش می‌کردم نمی‌دانستم واقعا به بی‌سوادی این آقایان بگریم یا به بعضی از جهالت آقایان خنده کنم و خودشون هم مانده بودن که چی بگن، یعنی اصلا خود کارشناس خودش گم کرده، مطالبی میگه مجری ازش سوال می‌کنه، خب استاد منبعیم برای این معرفی کن، که نمیدارم تو کتاب های تاریخی هست، خیلی عجیبه تو کتاب های تاریخی آمده. بعد جالب این است که یک از شیعیان جوانی تماس میگیره یه مطلبی رو نقل میکنه، میگه آنه از کجا میگید؟ که در صحیح بخاری. خب کجای صحیح بخاری؟ چون مدرک نمیدی شروع میکنن هو کردن. خیلی عجیبه واقعا این به قول الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا، واقعا یک مستاق بارزش اینه. و تو بعضی از ویبلاگ ها و سایت ها مطالبی رو آوردن، مخصوصا سایت فتنه نیوز که من همین امروز داشتم نگاه می کردم، بعضی از مطالب خیلی نادرست و ناروا نسبت به شهادت جانسوز حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردن. و البته یکی از مسائلی که من میخواستم نمیداریم اشاره کنم، همایش دانشجویان اهل سنت بود در زاهدان که انشاءالله شب دوشنبه من مفصل در این زمینه صحبت خواهم کرد
انشاءالله.
که حالا ما نقطه نظرهای زیادی داریم هم نسبت به صحبتهای خود جناب مولوی عبدالحمید مطالبی گفتن که به نظر ما نادرسته. هم دوست عزیز من جناب آقای تقریبا مال هفته گذشته هست و جناب مولوی مراد زهی مطالبی گفتن که من امروز هم تگه تماس تلفنی یه مقدار گلایه داشتم که خب اینها یه مقداری خب صحیح نیست و صلاح نیست و جز این که جو جامعه اسلامی را به هم بریزه و سنی را علیه شیعه تحریک کنه و شیعه را علیه سنی تحریک کند، اینها به نظر من ثمر دیگری ندارد. من به همون برادر عزیزم جناب مرادزی گفتم شما که دم از گفتگوی خلاصه چهره به چهره و دوستانه میزنید چرا دارید شعار میدید؟ ما که الان دیگه 11 ماه داریم رسما از شما دعوت میکنیم، خب بیایید اینجا با هم بشینیم صحبت کنیم، حرفتون رو بزنید، ما هم حرفمون رو بزنیم، مردم قضاوت کنن. حالا قبلا مثلا شبکه سلام بود، شما میگفتید ما معذور داریم، یا شبکه های داخلی مشکلات دیگر، ولی این شبکه هم که به اعتراف خودتون به کسی هم که توهین نمی کنه، ما توهین به معتقدات اهل سنت و مقدسات اهل سنت رو بارها میگیم بر اینکه این گناه نابخشودنی است و توان زیادی هم به خاطر این داریم میدیم و مورد هجمه بعضی از همگای خودی هم هستیم ما در این زمینه، ولی ما کاری نداریم که اصلا بعضی از این به قول کاسه های داغ‌تر از آش و جلوتر از ائمه و مراجع چه اراجیفی دارن میبافن، ما کاری نداریم. ما وظیفمون و رسالتی که تشخیص میدیم این هست که با بیان نرم و لطیف حقایق معارف اهل بیت رو بیان کنیم و از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام بدون کوچکترین خلاصه به قول اجمالگویی دفاع کنیم و دفاع از اهل بیت رو ما وظیفه شرعی میدانیم، در حد نماز واجب بر خودمون واجب میدانیم و هیچ گونه هم در اونجا کوتاه نمیاییم و اصلا و ابدا کوتاهی در دفاع از اهل بیت را هم گناه نابخشودنی میدانیم و اگر کسی معتقدیم در دفاع از اهل بیت بتونه و کوتاه بیاد، سیلی اهل بیت را، سیلی صدیقه طاهر سلام الله علیه را قطعا خواهد خورد. من جمله چیزهایی که در هفته گذشته در ایام فاطمیه به صورت خیلی وفور، هم به صورت بلوتوز، هم به صورت پیامک، هم به صورت ایمیل به قول پخش کردن، یک 7-8 شبهه‌ای بود که یکی از اونها رو حضرت عالی نقل کردید که آقا این آخوندها آمدن برای شما عرض کنم یک تاریخ مشهور طبری را استناد قرار دادن برای شهادت حضرت زهرا و این افسانه هست و این آقای طبری در کتابش نمیدانم از شیعه و سنی و یهودی و منافق و زندیق روایت نقل کرده. خب این آخوندها برای اثبات شهادت حضرت زهرا به هر حدیثی در این کتاب میابن چیه استناد میکنن. من در جواب این رو عزیزان بیننده قشنگ دقت کنن. البته این سوالی هم بود که در مناظره‌ای که با برادر عزیزمون جناب مولوی مراد زهی ما داشتیم در شبکه سلام، ایشون هم در اونجا این تعبیر رو داشتن که من اونجا خیلی به اجمال جواب دادم، ولی یه مقداری به تفصیل این رو عزیزان دقت کنن. بزرگان اهل سنت مثل ابن خلکان که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، خب ایشون وقتی میاد به ابو جعفر محمد ابن جریر طبری که وقتی میرسد میگه کان امامن فی فنون کثیره، طبری امام و پیشوای ما اهل سنت در فنهای مختلف منها التفسیر والحدیث والفقه و تاریخ. اصلا ایشون میگه در تاریخ ایشون چیه؟ امام و پیشوا هست، تا اونجایی که ایشون میاد میگه و کان من الائمه المجتهدین لم یقلد احدا. طبری از امامان و پیشوایان صاحب رأی و مجتهده که تقلید از کسی نداشته و کان ثقتا فی نقله، در مطالبی که نقل میکنه مورد وثوق و تاریخه اصح التواریخ و اثبتها،
تاریخ طبری صحیح ترین تاریخ و متقن ترین تاریخه، دیگه از این بهتر. وفیات الاعیان جلد چهارم صفحه 191 آقایان مراجعه کنن، میگه تاریخه اصح التواریخ و اثبتها، تاریخ طبری از صحیح ترین تاریخ ها و متقن ترین و محکم ترین تاریخ ها هست. علامه ذهبی که همون جزء چهار نفر است که اهل سنت ایال کنار سفره علمی اینها هستند، وقتی به طبری میرسه میگه کان ثقتن صادقن حافظن رأسن فی التفسیر امامن فی الفقه علامتن فی التاریخ. ببینید تعاویر رو، ببینید دوستان عزیز، ذهبی میگه که طبری هم آدم مورد وثوقه، هم راسکوس، هم حافظه و رأس در تفسیر و امام و پیشوای در فقه، علامه در تاریخ. خب ببینید این تعبیری است که آقای ذهبی درباره جناب طبری دارد. سیر اعلام النبلا را دوستان ببینن جلد 14 صفحه 270. جناب خطیب بغدادی وقتی بیشون میرسه و میگه یکی از ائمه علمای اهل سنت آقای طبری هست، میگه این آقا کان عارفن به اقوال صحابه و تابعین، عارف و آگاه به اقوال صحابه و تعریف، تا اونجایی که میگه عارفن به ایام الناس و اخبارهم. طبری جزء کسانی است که عارف به گذشته ها و تاریخ گذشته و اخبار گذشته هست. و له الكتاب المشهور في تاريخ الامم والملوك و كتاب في التفسير لم يصنف احد مثله. ایشون در تاریخ کتابی دارد و در تفسیر کتابی دارد که مثل او در تاریخ تألیف نشده، تألیف نشده. خب آقا ببینید تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 161، آقای ابن تیمیه حرانی که امام و پیشوای همین آقایان وهابیاز از پیغمبرم بالاتر میدانن، ایشون وقتی میخواد در رد علامه حلی و نسبت به آقا امام هادی و امام عسکری که جسارت کنه، میگه بله ولا یشک ان رجاء مثل مالک و ابن ابی دعیب و لیث و الاوزائی و الثوری و ابی حنیفه و شافعی و احمد ابن حنبل، تا اونجایی که میگه شکی نیست همانند مالک، همانند اوزائی، ثوری، آقای شافعی، آقای برای شما احمد ابن حنبل، ابو داوود سجستانی، بخاری و محمد ابن جریر طبری و غیرها اولا الى اجتهادهم و اعتبارهم مثل ان یعلموا سنت النبی الثابتت ان و یجتهدوا فی تحقیق منات الاحکام خیر لهم من ان یتمسکوا بنقل الروافض عن العسکریین. اگر کسی مراجعه کنه به قول طبری و امثال طبری در اجتهاد احکام و معارف دینی، بهتر از این است که انسان به اقوال شیعه در نظر امام هادی و امام عسکری مراجعه کند. بعد میگه فان الواحد من هؤلاء، تک تک اینها، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ثوری، اوزائی، برای شافعی، محمد ابن جریر طبری، تک تک اینها اعلم به دین الله و رسوله من العسکریین. چقدر وقی، چقدر زشت. میگی اینها اعلم و آگاه ترن به دین خدا تا امام هادی و امام عسکری. خب این برای شما عرض کنم، نمیدانیم، باید بگیم همین الحمدلله الذی جعل اعداءنا من ال حالا جهلا. ما کلمه همقاش هم نمیگیم، گرچه امام سجاد همین تعبیر رو به کار گفت، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. خب شما ببینید امام هادی و امام عسکری که علمشون برگرفته از علم پیغمبره و برگرفته از سرچشمه وحیه، و اینها در دوران زندگیشون در تمام مسائل تحدی کردن. جد بزرگوارشون امام صادق به سلمت ابن کهیل و به حکمت مدت رسما گفت شرقا او غربا لن تجدا علم صحیح الا منها هنا. تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، علم صحیح معارف دینی را غیر از ما خاندان در هیچ جا پیدا نمی کنید. خب این آقا میاد چیکار میکنه؟ حالا ما کاری با این نداریم، ولی ایشون میگه آقای طبری و امثال آقای طبری آگاه ترن به علم الهی، به دین الهی از همانند است. خب وقتی که ایشون نسبت به طبری این تعبیر رو داره، بس دیگه شما چرا دارید این همه داد بیداد و جلز ولزتون رفته بالا و نمیدونم طبری چنین است و چنان است و ما حرف شما را بپذیریم یا حرف آقای ابن تیمیه را، حرف شما را قبول کنیم یا حرف ابن خلکان و ذهبی اینها را؟ این یک. دوم، طبری در کتابش سند آورده، هر مطلبی آورده واسطه بین خودش تا اون قضیه رو ذکر کرده. اگر چنانچه این وساقت سگه بودن، دیگه هیچ کسی شکی نداره در وساقتش. بله اگر چنانچه طبری یک روایتی رو نقل کرد ضعیف بوده، ولی اونجا ما هم میگیم بله یک روایت ضعیف قابل اعتنا نیست، ما هم مقیدیم به روایاتی که در نزد اهل سنت ضعیف باشه احتجاج و استناد نکنیم. شما ببینید تاریخ طبری قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا و تهدید به آتش زدن رو در جلد دوم صفحه 443 با سند آورده. آقای ابن حمید، ایشون از جریر، این آقا از مغیره، از زیاد ابن کلیب، از عمر ابن الخطاب، پنج تا واسطه آورده. بعد میگه عمر ابن الخطاب گفت والله به خدا سوگند لأحرگن علیکم او لتخرجن الال بیعه، یا بیایید شما بیعت کنید و اگر بیعت نکنید من خانتون رو به آتش میکشم. خب شما ببینید این چیه قضیه. اولا من یه بررسی سندی اینجا میکنم، کرده من در شبکه المستقلن بررسی سندی کردم، با اینکه سه نفر از وهابی ها یک طرف بود بنده یک طرف هیچ اشکال سندی نگرفتن، یعنی یک نفرشون نگفت آقا این بررسی سندی شما از دیدگاه ما اهل سنت اشکال داره. بفرمایید آقای ابن حمید، محمد ابن حمیده، یحیی ابن معین، ابو زرعه، احمد ابن حنبل میگن آقا این سگه هست. تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 100. آقای جریر، جریر ابن عبدالحمید، داره برای شما عرض کنم آقای مزدی داره که کان سقتن کثیر العلم حجتن کتبه سها، این آقا سقه هست، علم زیادی داشته و حجت و کتابهاش صحیحه. تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 544. راوی بعدی مغیره است که مغیره ابن مکسم زبی هست، یحیی ابن معین، ابن ابی حاتم، آقای نسائی میگه سگتون. تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 48. راوی آخر آقای زیاد ابن کلیب هست، آقای اجلی، آقای نسائی میگن سگه هست. تهذیب الکمال جلد 9 صفحه 506. خب پس بنابراین روایتی را که طبری آورده طبق مبنای آیان اهل سنت صدق است، روایت صحیح است. خب اگر راست میگن این آقایان اینقدر شجاعت و مردانگی دارن بیان وساقت تک تک روایت رو زیر سوال ببرن، صحت روایت رو زیر سوال ببرن. وقتی روایت قطعی شد صحیحه، متنش ثابته، جناب خلیفه قسم میخوره، میگن آقا آتش زده یا نه، ما سوال میکنیم، جناب عمر قسم خورده به لفظ جلاله که من به آتش میکشم. خب قطعا امیرالمؤمنینم طبق عبارت آقای بخاری بیعت نکرده، بیعت نکرده دیگه. چیزیست که آقایان برای شما عرض کنم حدیث 60-62 برای شما عرض کنم صحیح بخاری صراحت داره، جلد 4 صفحه 42، بر اینکه بیعت نکرد، تا 6 ماه علی بیعت نکرده. خب آقای عمر هنس قسم کرده، اگر واقعا آتش نزده هنس قسم کرده، قسم به شکسته باید کفاره بده. شما بفرماد با یک روایت ضعیف که جناب عمر هنس قسم کرده و کفاره قسم داده، یا نه آتش زده همدوری در منابع شیعه هم آمده، پس دیگه مطلب ثابته. وقتی میگه والله لأحرقن علیکم، یعنی مشخص بر این که این قضایا صورت گرفته. سه، از این آقایان ما سوال میکنیم وقتی ما میام قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، تهدید به آتش زدن و ده ها قضایای دیگر از تاریخ طبری نقل میکنیم، نه آقا، طبری از زندیق ها و یهودی ها و اینها نقل کردن، ولی آقایان میخوان بگن آقا شیعه اصلا نشأت گرفته از یهوده. عبدالله سبا بنیانگذار و مؤسس مذهب شیعه بوده. کی نقل کرده؟ طبری نقل کرده. خب چطور؟ اونجایی که میخوان بگن مؤسس شیعه یهودی ها بودن، طبری معتبره، هیچ اشکالی نداره طبری. ولی اگر قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا هست چیه؟ اشکال داره. خب ما هجوم به خانه حضرت زهرا، قسم به تهدید به آتش زدن رو بررسی سندی کردیم. شما هم راست میگید، قضیه عبدالله سبا رو بررسی سندی کنید. اگه واقعا راست میگید، اگه سوادش دارید، اگر مردانگی و شجاعتش دارید، تمام این روایاتی که طبری آورده از آقای سیف ابن عمره، این بزرگان شما یحیی ابن معین میگه آقا این آقا ضعیفه، تاریخ ابن معین جلد اول صفحه 336، آقای نسائی متوفای 303 میگه این آقا ضعیفه، کتاب ضعفا صفحه 187، آقای عقیلی متوفای 322 میگه آقای سیف ابن عمر ضعیفه، ضعفا العقیلی جلد دو صفحه 175، آقای رازی ابن ابی حاتم در کتاب الجرح و التعدیل جلد 4 صفحه 278 میگه آقا ضعیف الحدیث، آقای ابن حبان متوفای 354 میگه آقای سیف ابن عمر اتهم به زندقه، متهم به بیدینیه، به ملحده، به لادینیه. خب آقایان مراجعه بکنن کتاب المجروحین آقای ابن حبان جلد اول صفحه 345، ابو نعیم اصفهانی متوفای 435، ایشون به صراحت میگه آقای سیف ابن عمر متهمون فی دینه، در دینش آدم متهم هست، مرمیون به زندقه، مردم او را برای شما عرض کنم رأی رمی به زندقه و بیدینی کردن. ساقط الحدیث لاشی، تمام روایاتش بی ارزش، اصلا ارزش نداره. این کتاب ضعفای آقای ابو نعیم اصفهانی صفحه 91 شماره 95، آقای مزی متوفای 742، بعد از آن که اقوال بزرگان رو که ما گفتیم نقل میکنه، میگه آقا یحیی ابن معین نسائی دارقطنی گفتن ضعیفه، یرو الموضوعات عن الاثبات، آقای سیف ابن عمر احادیث جعلی را از آدمهای مورد اعتماد نقل می کرده، یعنی میخواست حدیث جعلی نقل کنه، نمیرو از راوی ضعیف، میرو از شخصیتهای برجسته که مخاطب تصور نکنه که این روایت ضعیفه. و قالوا انه یزع الحدیث، کار سیف ابن عمر جعل حدیث بوده، تهذیب الکمال جلد 12 صفحه 324، و همچنین آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 255 نقل میکنه بر اینکه ابن حبان میگه متهم به زندقه از ابن عدی گفته عامه حدیثش منکره، عموم احادیثی که نقل کرده منکره، و میگه و کان سیف یزع الحدیث، آقای سیف ابن عمر جعل حدیث میکرده. همین عبارت رو آقایان میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 255 رو ببینن، تهذیب ابن حجر جلد 4 صفحه 259، همه گفتن سیف ابن عمر ضعیفه، مرمیون به زندقه، کان یزع الحدیث. خب اگه واقعا راست میگید شما، مردانگی در شما هست، واقعا انصاف هست، وجدان هست در شما، این هر کس قضیه عبدالله سبا را نقل کرده از طبری گرفته. یک نفر غیر از طبری و قبل از طبری قضیه عبدالله سبا را نقل نکرده. حالا اون یه بحث دیگریه که اصلا قضیه عبدالله سبا خود صحابه را زیر سوال میبره، صحابه را زیر سوال میبره و عثمان را در مدیریت زیر سوال میبره. حالا انشاءالله یک بحثی بشه، من در رابطه با عبدالله سبا مفصل، خود شما ببینید در همین شبکه به قول وهابی و نفاق نور یا اون آقای ملازاده، تکیه کلامش اینه آقا عبدالله سبا مؤسس مذهب شیعه بوده، بنیانگذار مذهب شیعه یک یهودی بوده.
خب بفرمایید،
این سند شماست، این مدرکی که نقل میکنید با این پرونده‌ای که ما باز کردیم. البته این پرونده‌ای که من باز کردم نمی از یمی بوده، وگرنه هر در رابطه با قضیه عبدالله سبا سیف ابن عمر الا ماشاءالله ما داریم، که البته دوستانی که به قول سواد عربی دارن میتونن مراجعه کنن. کتاب حالا علامه عسکری هم داره، ما نظر علامه عسکری رو قبول نداریم و رد کردیم نظر ایشون رو، بحث علمیه. ما در همین نقد کتاب غفاری جلد اول مفصل این قضیه رو نقل کردیم، حتی خیلی از اساتید حوزه بعضی از آیات خوانده بودن و خیلی ما را تشویق کردن و گفتن ما با توجه به فرمایشات علامه عسکری یه مقدار دلمون خیلی نمیچسبید، ولی این کار شما را دیدیم، احساس کردمون گم شدمون رو پیدا کردیم و اون چی که حق تحقیق بوده در اینجا ادا شده. آقایان مراجعه کنن جلد اول چیز، ما اونجا حدود شاید 50-60 صفحه در رابطه با عبدالله سبا از منابع اهل سنت ما مطلب آوردیم اونجا.
ترجمه خب فارسی که نشد آقا،
هر جلد اولش ترجمه شده، جمالم رو سایت هم گذاشتیم، بله جلد اوکی. اولش ترجمه شده، ولی ترجمه که مورد تایید بنده نیست، یکی از این دوستانمون ترجمه کردن، یه مداری من حرف زیاد دارم. الله یالون بنا بود یکی از این دوستان اردبیلی ما ایشون تشریف بیارن، گفتن من هزینه ترجمه رو و حد چاپش رو هم تقبل میکنم، ولی خب چون دوستان ما همه از نیکان هستن و هزار وعده نیکان خلاصه
یکی
وفا نکنن، بله حالا یکی وفا نکنن، بله علی ای حال این الامور مرهونتون به اوقاتها. این آقایان میان وقتی قضیه حضرت زهرا میاد، تبری آدم چنین است و ضعیف است و تاریخ دیگه، مورخ دیگه، چیکار میشه؟ ولی در رابطه با علیه شیعه میاد، نه تاریخ طبری از معتبرترین تاریخ ها هست و شروع میکنن تو ماهواره هاشون یک سری مطالب نادرست بی اساس، اون هم با چه حتاکی و با چه زبان فحاشی نسبت به شیعه و مراجع شیعه شروع میکنن مطالبی رو مطرح کردن.
قربان دارم خدا را،
یک بام دو هوا را، آن طرف بام گرما را، این طرف بام سرما را،
حتی برسن به قول حضرت عالی به ضررشون باشه، مجبورن از بیخ و اساس مطلب رو رد بکنن تا شاید بشود کاری بکنن. حاجم عجیز بفرمایید یه میان برنامه ببینیم، بریم اتاق فرمان و زود برگردیم خدمت همه بینندگان عزیزمون.
مولا مولا علی سر هر دو جهان آشکار و نهان، یار پیامبر توی سید و سرور، توی سید و سرور. ای شهر لافتا با دلم آشنا، ساقی کوثر توی در صف محشر، علی در صف محشر. ای شکیب دل همه عاشقان، نام تو همدم و مونس جانم، مونس جانم. در دل گشت برپا از عشق تو قوغا، خورشید امامت از تو شد هویدا. همه عالم به فدای نامت، همه سرمست سبو و جامت. زمه عشق تو مست و شیدا، همه عالم شده تا قیامت. ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت. ای شمشیر حق و آوای عدالت، در جنگ و ستیزی با ظلم و جهالت. مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. انشالله تا پایان برنامه هم همین جوری باشه. بحث ما پیرامون شبهاتی است که اهل سنت یعنی وهابیت دارن پخش میکنن به صورت گسترده در موضوع شهادت حضرت زهرا، که میگن این افسانه بیش نیست. و بحث نقد کتاب تاریخ طبری بود که استاد به حق مطلب رو ادا کردن و فرمودن آنچه که لازم بود، و امیدواریم که بیننده عزیزمون خودش قضاوت کنه این قضایا رو. سوال بعدی آجا در همین رابطه است، کتاب علم و سیاسه ابن قتیبه را آجا اینا باز میگن که این همه شما از این کتاب نقل میکنید، این آقایون آخونده میان از این کتاب نقل میکنن. بله، خانه حضرت زهرا حمله شد، اینم کتاب آقای ابن قتیبه. بابا اصلا این مؤلفش مجهوله، اصلا این نمیدونیم کی صاحبشه. یه همچین مباحثی رو مثل تاریخ طبری که گفته شد، لطف فرمایید درباره کتاب آقای ابن قتیبه هم صحبتی بفرمایید که آیا صحت داره این حرفایی که آقایان وهابی ها میزنن، یا همون قضیه قربان روم خدا را یک بامد و هوایی هست که درباره تاریخ طبری فرمودید.
برای شما عرض کنم در این زمینه خب آقایان یه مقداری به قول کم لطفی میکنن وقتی این مسائل رو میخوان مطرح بکنن، چیزی نقل کنن که به نفع خودشون باشه. خب خیلی به
هر جا باشه،
بله هر جا باشه نقل میکنه. وقتی که به مطالبی از شیعه بخوان نقل کنن، شروع میکنن برای شما عرض کنم جوسازی کردن. در رابطه با کتاب ابن قتیبه دینوری که آیا الامامه و سیاسه مال ایشون هست یا نه، خب شما ببینید اعلام و بزرگان اهل سنت مثل ابو بکر ابن عربی، متوفای 543 هجریه، از استوانه‌های علمی اهل سنت و از به قول سرشناس‌های وهابی هاست. کتاب العواصم من القواسم از اول تا آخر فحاشی بشیعه هست. یعنی شاید ما در طول این 14 قرن کمتر کسی داریم که مثل ابوبکر ابن عربی نسبت به شیعه حتاکی کرده باشه، البته به استثنای آقای ابن تیمیه. ایشون در کتاب العواصم من القواسم صفحه 248 مطلبی رو از الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری نقل میکنه و شروع میکنه حمله کردن و میگه این مطالبی که ابن قتیبه دینوری نقل میکنه غالبش صحیحه، ولی این آدم عقل نداشته بود، به قول خلچل بوده، همه مطالب و صحیح و غیر صحیح رو همه رو نقل کرده. نباید این صحیح ها رو میشون نقل میکرده، چون باعث میشه که مردم نسبت به صحابه اگر آگاهی داشته باشن بدبین بشن. حالا اینم به قول یه قرائتیست،
که ما نباید اون حقایقی که مربوط به صحابه است نقل کنیم تا مردم به صحابه خوشبین باشن. الا ایه حالین ایشون آقایان مراجعه کنن، الواسم من القواسم، چاپ بیروت، صفحه 248. جناب آقای یوسف ابن محمد اندلسی متوفای 604 کتابی داره به نام الالف و الباء، برای شما الالف و باء فی المحاضرات، صفحه 478. انتساب کتاب را به ابن قتیبه قطعی می داند و از اون مطلب نقل می کنه، صفحه 478 رو مراجعه کنند. آقای ابن خلدون که ضد مهدویت و منکر قضیه مهدویت متوفای 808 هجری هست، ایشون در تاریخشون جلد دو صفحه 166 مطالبی رو از آقای ابن قتیبه دینوری از الامام و سیاسه نقل می کنه. آقای تقی الدین فاسی مکی متوفای 832 در کتاب العقد السمین صفحه 672 کاملا مطالبی رو از این کتاب نقل میکنه. برای شما عرض کنم جلد 6 صفحه 72.
بله.
برای شما عرض کنم عمر ابن فهد مکی متوفای 885 هجری هست در تطهیر الجنان و اللسان صفحه 72 از این کتاب نقل میکنه. یعنی افراد زیادی از بزرگان و استوانهای اهل سنت با علم و انتساب کتاب به ابن قتیبه مطالبی از این نقل میکنن. حالا من نمیدونم حرف این آقایان را که هو انداختند و برای شما عرض کنم سر صدا و پناه بردن به اسمس و نمیدونم ایمیل و بلوتوث اینها را قبول کنیم، یا حرف این شخصیت های برجسته اهل سنت را. یا شما ببینید آقای فرید وجدی کتابی داره دائرة المعارف قرن بیستم، ایشون کاملا انتساب کتاب به ابن قتیبه را قطعی میدونه. آقای عمر رضا که حاله از بزرگان اهل سنت کتابی داره به نام معجم المؤلفین، در اونجا کاملا انتساب کتاب به ابن قتیبه را قطعی میدونه. الیاس سرگین که آمده کتابی معجم المطبوعات العربیه نوشته و به حق هم یه کار گسترده خوبی کرده. به همین شکل آقای جرجی زیدان در تاریخ آداب لغت العربیه اونجا برای شما ارسلام حتی میگه و منه نسخ خطیه فی مکتبات باریس و لندن، نسخه خطی رو میگه من دیدم از کتاب الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری در کتابخانه پاریس و لندن. خب من نمیدونم آیا با این وضعی که الان من کوچی چیز بود، خیلی اختصار عرض کردم، سخن در این زمینه خیلی زیاده، یعنی اگر ما بخوایم انتساب این کتاب به ابن قتیبه یک ساعتم صحبت کنیم مطلب برای گفتن داریم، ولی این مطالبی که ما عرض کردیم کاملا روشن میکنه و واضحه. بله بعضی از آقایانی که برای شنیدن حقایق گوش شنوا ندارن، قلبشون قبول نمی کند که خیلی از حقایق رو اینها بپذیرن، خب اینها ناگزیر هستن. یا مثل ذهبی وقتی میاد به حدیث پیغمبر اکرم که فرمود یا علی عدوک عدوی و عدوی عدو الله، دشمن تو دشمن منه و دشمن منم دشمن خداست، میاد بررسی سندی میبینه صحیحه، از نظر منبع کاملا قطعیه، میگه ول قلب و یشهد انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده که این باطله. یعنی یکی از بله ملاک قبول کردن و قبول نکردن یک روایت باید قلب آقای ذهبی باشه. مثلا مکه با چند از این دانشجوها بحث می‌کردیم، گفتم ما تو کتاب‌های رجالتون بنویسید یکی از ضوابط جرح تعدیل قلب آقای ذهبیه، هر روایتی رو قلب ذهبی قبول کرد مورد تأیید، قلب ذهبی قبول نکرد مورد تأیید نیست. خب بین شکلی میکنن، ولی از این طرف میان حقایقی رو از بعضی از کتاب‌ها می‌بینن منصفانه یا حالا چه بوده. من معتقدم که اینا همه عنایات اهل بیت و معجزه اهل بیت بوده که اینها در طول تاریخ تمام تلاششون رو به کار بردن برای محو آثار اهل بیت علیهم السلام. ولی با همه این حال ما می‌بینیم چیه؟ این مباحث مانده و این آثار اهل بیت بعد از 15 قرن ما دسترسی داریم. این از معجزات اهل بیت علیهم السلام و عنایت خدای عالم به این بزرگواران هست.
یریدون لیطفئوا نور الله و جهاده به افواههم و الله متم نوره.
بله.
آقا سوال دیگه در همین رابطه است و بحث کتاب سلیمان بن قیس هست که
بله.
کتاب صاحب کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست رو که میان که میگن آقا شما این همه از این کتاب استناد میکنید، این آقایان آخوندا و آقایان علما میان از این کتاب آقای سلیمان بن قیس استناد میکنن و میگن شهادت حضرت زهرا اونجا نوشته شده و اون قضای حضرت زهرا و در خونه حضرت زهرا سوزوندند و این کارها، بابا این کتاب اصلا اعتباری نداره، آقای شیخ مفید به اون عظمتش این کتاب رو غیر معتبر میدونه. و حالا شما دارید این تعبیر این چه حرفی دوگانگی که شما دارید صحبت میکنید، مقداری هم جان لطف فرد در مورد این کتاب صحبت
بفرمایید. در رابطه با این کتاب، خب ما در لابلا بعضن دوستان سوال کردن، حتی ما در مشهد هم بودیم در یکی از جلساتمون، گفتن یا اسرار آل محمد کتاب معتبر یا نه. این رو من اونجا عرض کردم، شیعه مثل اهل سنت که معتقدم کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم خلاصه از بای بسم الله تا تای تمد صحیح هست و تالی تل و قرآن، شیعه همچه کتابی ندارد. شیعه کتابهایی که دارد حتی کافی تهذیب من لا یحزر استبصار که کتب اربعه شیعه هست، روایات صحیح هم دارد، روایات ضعیف هم دارد. این فقیه و مستنبد و مجتهد با توجه به ضوابط و قواعد رجالی که بزرگان ما خود ائمه علیهم السلام القا کرده اند میاد تشخیص میده، اگر روایتی رو دید صحیح قبول میکنه، روایتی دید ضعیف رد میکنه. این یه قانون کلی هست. از شیخ مفید هم آنتی که مرحوم تستری صاحب قاموس رجال که یکی از قهرمانان دنیای رجال بوده، در قاموس رجال در شرح حال ترجمه ابان بن ابی عیاش ایشون اونجا داره میگه که اوجب الشیخ المفید عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب دون تحقیق. میگه کسی بدون تحقیق نباید به مطالب کتاب سلیم ابن قیس استناد کنه، هر کاری میخواد بکنه تحقیق کنه، بررسی کنه، این مطلب صحیحه قبول کنه، صحیح نیست. خب این اختصاص به کتاب سلیم ابن قیس نداره، کتاب کافی هم همینه.
بحبه.
کسی اگر بدون بررسی سندی باید همین طوری مثل همین آقایان شبکه نور فلهی، بله کتاب بهار الانوار کتاب کافی هم همچه روایتی داره، کتاب کافی روایات ضعیف الا ماشاءالله دارد و واقعا راست میگید. همونطوری که ما میاییم طبق مبانی اهل سنت روایات شما را بررسی سندی میکنیم، شما هم تشریف بیارید با توجه به مبانی رجالی شیعه، قول مرحوم کشی، مرحوم نجاشی، شیخ طوسی، برایش ابن شهرآشوب و دیگر بزرگان علامه هلی، اونهای که قهرمان رجال بودن و سخن برای خلاصه گفتن دارن، بررسی سندی کنید. اگر یک روایت رو ثابت کردید که صحیحه استناد کنید. ما خیلی خوشحال میشیم که شما بیاید یک بحث علمی کنید، ما هم بیاییم به بحثهای علمی شما جواب بدیم. یعنی برای ما واقعا برای خود من خیلی ارزش داره ببینم کارشناس یک شبکه آماری 4 تا بحث علمی کرده
دلیق.
که حداقل ما هم بیاییم این بحث علمی را پاسخ علمی بدیم. به قول حضرت عالی ای دریق حتی مطالبی که خودشون هم نقل میکنن، وقتی مجری سوال میکنه آقا منبع، آقا تو کتابهای تاریخی آمده تو کتابهای تاریخی نمیدارم والا این آقایان. خب وقتی میخوان بیان اونجا بررسی کنن، صحبت کنن، برن مطالعه کنن. بر بنده خودم با توجه به قول 27 سال 28 سال کارم اینه، چه بسا من بعضن برای یک ساعت که بحث میخوام بکنیم تنظیم مطالبم شاید 20 ساعت 30 ساعت وقت میگیرد از من، بدون مطالعه، بدون برای شما بررسی و غیره. نمیایم روی آنتن بخواهیم برای شما مثلا حرف بی اساسی بزنیم، بعد فردا از ما کاری با اهل سنت هم نداریم، بچه شیعه های ما میگن بله فلانی با این به قول دبدبه کوکب آمده یک مطالب بی اساس و بی سند و بی مدرک گفته، و ما هم گفتیم هر مدرک ما داریم اعلام میکنیم، هر کس بیاد ثابت کنه این مدرک دروغه، برای هر مدرکش 100,000 تومان جایزه میدیم. یه از این بهتر دیگه، این دیگه تحدیث دیگه برای شما عرض کنم تعارف هم ما نداریم. الله یالین، چون بعضی ها میگن شما چرا کتاب ها را نمیارید اونجا مثل جناب سید کمال حیدری. گفتم اون جز وقت گرفتن چیز دیگری نیست، ما میخوام در یک ساعت که خدمت عزیزان هستیم مطالب زیادی مطرح کنیم. اگر بنابرای هر مطلب
حتی یک کتابی بیاریم غیره، ما یک دهم این مطالب رو ما نمیتونیم. با اینکه خب خیلی سریع ما رد میشیم، حتی بعضا من روی یک موضوعی مثلا 50 صفحه تحقیق کردم، خب اینجا بیام مطرح کنم به 5 صفحه این رو تلخیص میکنم، شاید من عمده وقتم رو که میخواد بگیره تلخیص کردنه و مرور کردن روی آدرس هاست، چون عدد فراره. خب ما باید سریع هی مراجعه کنیم که این عددها از ذهنمون نره.
بله.
ولذا اینها وقت میگیرد از ما. ولی آقا آمده اونجا بدون هیچ مطالعه، بدون هیچ برای شما عرض کنم بررسی، نشسته اونجا به عنوان کارشناس، وقتی سوال میکنه آقا منبع، آقا این حد در تاریخ آمده. حتی بعضن یکی از مخاطبینشون زنگ زد گفت این چه منطقی شما داری، هر چه سوال میکنی از کارشناس میگه در تاریخ آمده. خب کدام تاریخ، چه تاریخی، چه کتابی، چه صفحه‌ای، چه جلدی؟ علی ای حالین در رابطه با کتاب اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین و کتاب سلیم ابن قیس، شیخ مفید داره بدون تحقیق نباید مطلبی رو پذیرفت. البته این رو بنده خودم بررسی کردم، تو کتاب‌هایی که از شیخ مفید بنده در اختیارم بود ندیدم، حتی نمیگم نیستها، ولی خب مرحوم توستری آدم توانمند و قهرمان رجاله و من به قهرمان بودن این در فن رجال کاملا
شهادت
میدم و اعتراف میکنم. ایشون در ترجمه یبانی ابیاش این رو داره و همچنین جناب سید سامی بدری در شبهات و ردود جلد اول صفحه 94، حالا ایشون هم از قاموس رجال نقل میکنه. و اضافه خود مرحوم شیخ مفید مطالب زیادی از سلیم ابن قیس در کتاب ها داره. کتاب فقهیش المقنعی شیخ مفید را آقایان ببینن صفحه 277، اصلا به روایاتی که از سلیم ابن قیس نقل میکنه و استناد میکنه و فتوا میده. و این چطور میشه؟ بله شیخ مفید قبول نداره ولی از اون طرف بیاد به کتابش آدرس بده. و همین عبارت رو شما ببینید مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ مفید و دیگران نقل کردن از امام صادق، که امام صادق فرمود که من لم یکن عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم ابن قیس فلیس عنده من امرنا شیئون. هر کس از شیعیان ما، محبین ما کتاب سلیم ابن قیس نداشته باشند، چیزی از معارف ما را ندارند.
این روایت صحیح آقا؟
حالا ما کاری به صحت روایت شما، فقط خواستم نقل کنم روایت رو، بررسی سندیش به صورت مرسل آمده. علی ای حالین این برای شما ارسلان و رو بیان ابی عبدالله علیه السلام. علی ای حالین این چیزیست که مرحوم شیخ صدو و دیگران آوردن، مرحوم شیخ مفید آورده. اخوان مراجعه کنن حاشیه کتاب یون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 53 در این زمینه مطلب مفصلی داره. این یک. ثانیاً شما ببینید بزرگان شیعه مثل مرحوم نعمانی که از استوانه های علمی شیعه هست، ایشون برای شما عرض کنم از اعیان قرن 4 هجری، متوفای 380، یعنی همعصر شیخ صدوق بوده، شیخ صدوق متوفای 381. ایشون وقتی به کتاب سلیم ابن قیس میرسد میگه کتابه من الاصول من اکبر کتب الاصول التي ترجع الشیعه الیها و یعول علیها. کتاب سلیم ابن قیس از بزرگترین کتابهای اصولی شیعه است. شیعه به او مراجعه میکنه و اعتماد به این داره. خب آقایان غیبت نعمانی رو ببینن صفحه 102. مرحوم سید ابن طاووس باز از استوانهای علمی شیعه است، متوفای 673 هجریه، و ایشون در کتاب تحریر طاووسی میگه کتاب متضمن مطالبی است که خلاصه نشان میدهد که سلیم ابن قیس تلاش زیادی کرده برای حفظ این احادیث و صحت کتابه و قرائن زیادی داریم که این کتاب مطالبش صحیحه.
صحیح.
علامه هلی در کتاب خلاصت الاقوال صفحه 83 چاپ نجف شماره 1 برای شما عرض کنم شهادت میدهد بر اینکه مطالب صحیح این کتاب زیاده، مطالب غیر صحیح هم داره که میگه و توقف در موارد غیر صحیح. علامه مجلسی میگه الحق ان کتاب سلیم ابن قیس من الاصول المعتبره، حق این است که کتاب سلیم از اصول معتبرشی است، بهار الانوار جلد اول صفحه 32. مرحوم شیخ حر عاملی به همین شکل، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال جلد دو صفحه 52 همین تعبیر داره، مرحوم آیت الله رضوی خویی که از استوانه های رجالی شیعه است و از مفاخر شیعه است، کتاب معجم الرجال ایشون آبروی شیعه است. اهل سنت در این 15 قرن یک جلد مثل معجم رجال آقای خویی ننوشتن. این رو من در بحثی که با خدای قامدی داشتم مقایسه کردم کتاب معجم رجال آقای خویی را با کتاب تهذیب الکمال مزی، تقریبا تو یک رده هستن، حدود نزدیک 8-9 امتیاز برای معجم الرجال آوردم که هیچ کدامش در کتاب تهذیب الکمال مزی که از مفصلترین کتاب رجالی اهل سنت نیست. ایشون وقتی میاد به سلیم ابن قیس میرسد میگه انهو فی نفسهی سقطون جلیل، خود شخص سلیم ابن قیس آدم مورد وثوق و آدم با عظمتیه، و ان کتابهو من الاصول المعتبره بل من اکبرها، کتاب سلیم ابن قیس از اصول معتبره شیعه بلکه از بزرگترین اصول معتبره شیعه هست، و ان جمیع ما فیه صحیحون قد صدر من المعصوم، مطالبی که در این کتاب آمده صحیح از معصوم صادر شده، او ممن لا بد من تصدیقه و قبول روایته، یا جزء کسانی است که ما باید تصدیق بکنیم و روایتش رو قبول کنیم. آقایان معجم رجال الحدیث رو ببینن، جلد 8 صفحه 220 شماره 5391، علامه توستری متوفای 1414، ایشون هم میگه الحق فی کتابه، حق در باره کتاب سلیم این است که ان اصله کان صحیحاً، اصل این کتاب کاملا صحیح بوده، قد نقل عنه الاجلة المشایخ، از این کتاب اجلای اساتید شیعه نقل کردن، با مصر رجال چاپ جدید چاپ جامعه مدرسین جلد 5 صفحه 239 شماره 3356. خب شما ببینید این عبارتی که بزرگان شیعه درباره کتاب سلیم ابن قیس نقل کردن، وقت این آقایان اومدن گویا فتح الفتوح کردن، قیصریه رو میخوان آتش بزنن. بله آقا این کتاب در نزد شیعه معتبر نیست، شیخ مفید معتبر نمیدانه، آخوندها آمدن در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها استناد میکنن به این کتاب. حالا این حرفه های ماست، مطالب اونها هم رو سایت ها و رو ایمیل ها و برای شمرز کنم اسمس ها آمده، آقایان دیگه خودشون قضاوت کنن.
بله خیلی ممنون استاد عزیز. ما یک سوال دیگر رو فرصت داریم، انشاءالله این سوال هم از حضرت علی بپرسیم. فکر میکنم وقتمون خیلی کافی نباشه، چون باید بینندگان عزیزمون هم فرصت بدیم که با ما ارتباط برقرار کنن. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم اگر لطف فرماین زیرنویس کنن شما تلفن های برنامه رو، که ما یک سوالی رو انشاءالله من عرض بکنم از حاج آقا، عرض بکنم و از حاج آقا سوال بکنم، و بعد از اون یک میان برنامه یک کوچولو ببینیم و برگردیم و انشاءالله پاسخگوی سوالات عزیزانمون باشیم. حاج آقا باز همین مطالب رو ما وقتی میریم سراغ آقای سبت ابن جوزی، اونجا هم وقتی ما استناد میکنیم به بعضی از روایاتی که در کتاب ایشون هست، خب بازم میان و میگن که این آدم خائنی بوده، اصلا این آدم درستی نبوده، همچین مباحثی که حالا شما درباره کتاب قبلی هم فرمودید. یه مختصری هم در این رابطه بفرمایید که باز
خیلی جالبه. واقعا این هم از خلاصه همون الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا، اینها برای این که بیان قضیه شهادت حضرت زهرا را زیر سوال ببرن،
همه چیز خودشون
هم زدن به هوا. بله. میگه آقا نمیدونم این ابن جوزی که مورد وثوق هست، ابن جوزی صاحب المنتظم، میگه اینم اینقدرم ثبات ندارن که نبنویسن. میگه اونی که از علمای بزرگ هست ابن جوزی است، نه سبت ابن جوزی. سبت ابن جوزی یک خائنی بوده، نمیدونم در جنگ مغول به اونها پیوسته. این هم یک چیز جدیدی بود، یک قرائت جدیدی بود که ما در این خلاصه ایمیل های جدید حضرات به قول اهل ایرانشون پیدا کردیم. الا ای حالم ببینید آقایان بزرگوار، بینندگان عزیز، حتی من تقاضا دارم از علما و طلاب اهل سنت، ببینید این آقایان اومدن گویا عرض کردم فتح الفتوح کردن، به تصور خودشون. بله سبت ابن جوزی آدم خائنی بوده. ذهبی از استوانه‌های رجالی شماست. ایشون وقتی به سبت ابن جوزی میرسه میگه الامام الواعظ المورخ شمس الدین، میگه این امام، کلمه امام رو عرض کردیم، این آقایان در حق هر کسی استعمال نمی کنن. واژه امام در نزد اهل سنت و علمای رجال از یک قداست خاصی برخورداره. ایشون میگه امام واعظ و مورخی بوده. بعد تا اونجایی که میاد میگه وکان اماما فقیها واعظا وحیدا فی الوعظ علامه فی التاریخ و السیر. آقای سبت ابن جوزی امامی بوده، فقیه بوده، واعظ یگانه در وعظ بوده، یعنی خطیب شهیر و توانای عصر خویش بوده، علامه در تاریخ و سیره بوده، وافر الحرمه، صاحب قبول تام، جزء کسانی است که احترامش بر همه لازمه. این آقا میگه خائنه، ولی آقای زحفی میگه برای احترامش بر همه لازمه. و از نظر قبول سخنش از کسانی است که قبول تام باید داشته. شما ببینید، برای شما عرض کنم، در کتاب تاریخ اسلام حوادث و وفیات 651 تا 660 صفحه 183 چاپ دارالکتاب العربی بیروت، خب این مباحث رو این حضرات میگن. از این طرفم آقای ذهبی همچه تعبیری داره. حالا من برای اینکه یه مقدار به قول بینندگان عزیزم، شما این مدتی که این سه شبی که برنامه در مشهد داشتیم، خب مشکلات تلفن اینجا زیاد داشتیم که در حقیقت دو تا خط تلفنی بود و دوستانم ما شب سوم 200 نفر ما تلفن کننده داشتیم اونجا. از این 200 نفر تونستیم حدود 30-40 نفر رو جواب بدیم. حالا انشاءالله ما یه نو داریم
جواب امام رضا.
بله
بله،
در خدمت دوستانمون هستیم.
اگر همکاران عزیزم کلیپ رو یعنی میان برنامه رو آماده بکنن، زیرنویسم بفرمایند، ما تا میبینیم میان برنامه رو ببینیم برگردیم و انشاءالله پاسخگوی سوالات بینندگان عزیزمون باشیم.
ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای صحابه رحمت تو به باریر ندوزخ، به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که گوید به پسر که خاطر من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. شه ملک لافتا را به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت، که زکوی او غباری به من آر توتیا را. به امید آن که شاید برسد به خاک پاید، چه بیام حاصل خوردم همه سوز دل سبار.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله که از بحث استفاده کرده باشید. بحث ما هم پیرامون شبهاتی بود که آقایان وهابی ها پیرامون قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کرده بودن که استاد اینا رو جواب داد و به حق هم استفاده کردیم از این جواب ها. ما آماده هستیم اگر همکاران عزیزم ارتباط بدن دوستان عزیزمون رو. ماشاءالله تلفن همینجوری پر شده. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
شما
بخیر. دکتر
آذرسینا.
آقای آذرسینا مدتی بود خلاصه صدا شما رو نشنیده بودیم آقای دکتر. سلامت باشید.
آقا من مدعیم شدم که موضوعم به بحث مستقیم جلسه ارتباطی نداره، ولی یک موضوع مهمه و اگه وقت بدید میخوام یه نقدم روی اون موضوع داشته باشم.
چون به ما گفتن دو دقیقه دو دقیقه باشه دیگه، آقای دکتر هم لطف میفرماین دو دقیقه
هم در برنامه های خودشون هم رعایت میکنن دو دقیقه رو. بله
سعی خودم رو میکنم. من پری شب که بیمارستان کشیک بودم، سر کار بودم، آخر شب یه خانومی رو بیهست کردم برای سزارین. ایشون فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های کشور بود، من اسم دانشگاه رو نمیخوام ببرم، و جراح این خانم هم یه خانم دکتری بودن که مشترکاً یه موضوعی رو به نقل از اون خانم بیمار به من گفتن و خیلی ناراحت شدم و خواستم که یک تذکری جناب دکتر قزوینی بدم و یه نقدی هم اگه وقت اجازه داد روش بذارم. و موضوع این بود که یکی از اساتید اون دانشگاهی که حالا اگه نیاز شد بعدم اسمشو خواهم گفت ولی فعلا صلاح نمیدونم، مقاله نوشته بودن و اسم خودشونو به عنوان نویسنده دوم مقاله گذاشته بودن و متاسفانه نویسنده اول مقاله رو نوشته بودن امام زمان.
بله.
و اینو که من شنیدم واقعا خیلی ناراحت و منقلب شدم. و خود آقای قزوینی هم خب استاد دانشگاه هستید و میدونید این مسائل، و معمولا یک استاد وقتی یک مقاله یا یک تحقیق یا پژوهشی رو مینویسه خب برای اینه که هم ارتقای علمی خودش بیشتر بشه، ارتقا پیدا بکنه، ارتقای حقوقی پیدا بکنه و خدمتی به جامعه علمی دنیا و کشور بکنه یا هر منطقه، و در جهت پیشرفت علم یک گامی رو برداشته باشه. ولی خب وقتی که ائمه ما، ائمه معصومین ما همه باب علم و نبی هستند، همه علم خدادادی دارن و معلم انسانی و بشری به جز ائمه معصومین و بزرگان خودشون نداشتن، خب امام زمان چرا باید نویسنده یک مقاله باشن؟ میخوان درجه علمیشون بیشتر بشه، میخوان به علمی که در اختیارشون هست که علم ماکان و مایکون و هو کائن هست اون علم رو افزایش بدن، یا میخوان کمکی به جامعه علمی بکنن، یا میخوان حقوق بیشتری از جامعه دانشگاهی دنیا یا کشور نصیبشون بشه، کمبود مالی دارن. این واقعا یک کار کاملا غیر عقلانی و توهین‌آمیزی در این راست است و ماهیت و وجود ائمه معصومین و حجاج خدا که به انهای مختلف در کشور و دنیا داره لوس میشه و ملعبه دست بعضی گروه های معلوم الحال میشه، اینجا هم با این شکل متاسفانه دوچار توهین و تحقیر و به نظر من اهانت نابخشونده شده. حالا چون وقت فرمودید که محدود است، من دیگه نقد بیشتر رو میگذارم به عده حاجه ها اگه صلاح بدونم. فقط از باب وظیفه خواستم که موضوع رو مطرح کنم که اینجور مسائلی هم متاسفانه داره دامنگیر ما میشه.
متاسفانه
دیگه عرض ندارم، موفق باشید.
خیلی ممنون از شما دکتر.
تشکر میکنم از حضرت عالی. این آقایی که مداره بی‌هویت هست و خیلی جسور، اولین نامش آمد مسئولین کشوری باش برخورد نکردن، دومین نامه ایشون که به نام امام زمان امضا کرده ترمن سلو چهار روز قبل ما در ایمیلمون دریافت کردیم. من سخن برای اون خیلی زیاد دارم، اگر من بخوام وارد شم حداقل باید یک نیم ساعتی در این زمینه صحبت بشه، ولی همونطور که جناب دکتر آذرسینا گفتن بعضی از افراد متحتک دارن با این کارهاشون خوراکی برای وهابی ها و برای دشمنان اهل بیت می سازن. حالا انشالله اگر من فرصتی کنم در شب دوشنبه یا شب جمعه
هم این رو یه مقدار روش باز میکنم و هم حرفهای بی اساس و دروغ و بی پایه‌ای که مفتی اعظم عربستان سعودی در جمعه گذشته در نماز جمعه ریاض نسبت به ساحت مقدس حضرت مهدی کیشون جسارت کردن، این رو هم انشاءالله ما قول میدیم به بینندگان عزیز در جلسه بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد. ولی ما هم تو جریان هستیم جناب آقای آذرسینا، حتی دومین نامش هم ما دریافت کردیم. بله.
الو. الو. سلام، شب شما بخیر. لطف فرمایید صدا گیردن تو رو ببندید. بله.
عرض شد خدمتتون که من یه خواهشی داشتم و اون این که یه برنامه بذارید یه خود به شبهاتی که این شبکه های مسیحی خصوصا در رابطه با اسلام وارد میکنن پاسخ بدید. من یکی این شبکه های مسیحی میگفتش که در واقع پیامبر اسلام رو متهم میکرد که با عایشه ازدواج کرده در حالی که عایشه دختر بچه 9 ساله بیشتر نبوده. آیا این واقعا درست بوده؟ و همین یه خودم در کنار اینکه به وهابیت میپردازید خواهش میکنم به شبهاتی که این مسیحیان وارد میکنن یه خود پاسخ
بفرمایید. انشاءالله ما قول میدیم بینندگان عزیز که ما تا الان که تو این 10-11 ماه درگیر بالا بردن کیفیت شبکه بودیم. من واقعا اگر بگم پوست کلم کنده شد و قدری خون دل خوردیم تا خلاصه تونستیم وضعیت شبکه را از اون نابسامانی الحمدلله خلاصی یافتیم و بلافاصله ما روی فرکانس برای شبکه ماهواره‌ای نایل صد هم برنامه رو اجرا کردیم. الان داره در 3 شبکه پخش میشه، هم در گالکسی 19 برای اون طرف دنیا آمریکا و اینها کانادا و هم برای اروپا و آسیا و هم برای منطقه عرب نشین از طریق نایل صد و هاتبرد داره پخش میشه. انشاءالله ما تصمیم داریم در آینده هم بخش مسیحیت رو یه مقداری روش کار بکنیم و هم بخش عربیمون رو انشاءالله دیگه راه بندازیم به حول قوه الهی. شاید اصلا ما یک شبکه جدیدی به نام الولایه 24 ساعت عربی پخش کنه و همچنین برای مناطق پاکستان و هند که به صورت کیبل هستن از اون کانال هم انشاءالله برنامه رو به حول قوه الهی پخش خواهیم کرد
انشاءالله. بنده. خیلی ممنونیم.
حالا بینندگان عزیز کمک مالی نمی کنن، دعا کنن ما را حداقل. بله
بله. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما.
خدمت شما آقای زرگینی، عرض سلام و ادب دارم.
ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم.
سلام باشین ان شاء الله. آقای محسنین، بنده هفته قبل برنامه شبکه ولایت رو که از مشهد پخش شد دنبال میکردم.
بله.
بله.
بعد یکی از برادران اهل سنت که از همین منطقه خودمون یعنی زاهدان تماس میگیره و دائما هم با برنامه در تماس هست، ما استقبال میکنیم.
بله.
و ایشون از آقای قزوینی یه سری سوالاتی میپرسن.
بله.
هفته قبل به یه سری از مسائل اشاره کردن و گفتن که مثلا امام حسین و امام حسین علیه السلام یا ائمه به صراحت اعلام نکردن که مثلا مادر ما شهید شده حضرت فاطمه زهرا. بنده میخواستم یه چند سطری در همون شب یه چند سطری من در جواب این برادر نوشتم که اگه اجازه بدید میخوام از روی این نوشته بخونم.
بله.
از برادر عزیزم خواهشمندم کمی با فکر و نگرش باز پیگیر مسائل تاریخی بشوند و اینکه اهل سنت اصرار دارند که حتما این مطلب از زبان مثلا شخصی مثل پیامبر یا ائمه یا دیگران باید آمده باشد تا قبول کنیم برمیگردد به یک فکر جمود و بسته، چون اگر بخواهیم این گونه مطالب تاریخی و دینی را قبول کنیم یا بپذیریم کار سخت میگردد. البته بنده منکر کنجکاوی و زیرکی در تاریخ نیستم، اما برادران اهل سنت ما یک سری مسائل روشن و مسلم را به دیده شک می نگرند و می گویند مثلا درباره شهادت حضرت فاطمه یا ولایت حضرت علی علیه السلام این سخنی از ائمه یا پیامبر بیاورید، که این گونه کارها چیزی جز بهانه آوردن نیست. آقای قزوینی بارها با ذکر منابع جوابهای متعددی به آقایان داده اند، اما چه سود که کسی که خود را به خواب زده نمی شود بیدارش کرد. مثلا در کتابهای خود اهل سنت از قبیل بخاری و مسلم و دیگر کتب که آقای آیت الله قزوینی انشاءالله اشاره می کنند، خدا حفظشون کنند انشاءالله، در پایان که می خواهند اسم شخصی را بیاورند یا مطلبی را ذکر کنند کلماتی چون کذا آوردند. خب اگر ای بر ما می گیرید که چرا در کتب شما این مطلب نیست که البته هست، پس چرا در کتب خود غور نمی کنید و نمی پرسید چرا به جای کذا و کذا این مطلب نیامده؟ این مطلب کجا شده؟ من به این برادر عزیز می گویم عزیزم العاقلو یک فیبل اشاره، در خانه اگر کس است یک حرف بس است، تعصب را کنار بگذارید و بعد فکر کنید. علت این که در بعضی کتب به قضیه کاملا اشاره نشده و فقط به گوشی از واقعی اشاره شده، شاید مصالحی بوده که معصوم صلاحی در آن دیده که این گونه زید کند یا صریحا باره نکند.
بله،
بنابراین ما نمیتوانیم صرف اشاره دادن به مطلب را نه این آن را دلیل بر رد مطلب بدانیم، زیرا این کار عقلاً و نقلاً پسندیده نیست. و من یک مطلب دیگه هم اگه اجازه بدید بیان کنم.
یعنی دو دقیقتون تموم شد دیگه آقا. بله،
من یه کوتاه اشاره میکنم.
خیلی سریع.
در کتابی که آقای ابو عمر علوی در حضرت فاطمه است که از ولادت تا وفات اومده بود، این آقا بدون ذکر منبع گفته بود که آقای ابوبکر در نماز خواندن در جنازه حضرت زهرا حاضر بود. خب ما میپرسیم اگر حاضر بود پس چرا مکان قبر حضرت فاطمه زهرا رو شما نمیدونید؟ شما به ما بگید تا پیدا کنید. این مسلمه که اینها یه سری خزعبلات میبافن. من تشکر
می‌کنم. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم دست شما درد نکنه، موفق و معید باشید ان شاء الله. دیگه آقا این خودشون آوردن بر اینکه حضرت زهرا وصیت کرده بود بر اینکه این قضایا مطرح نشه، دفنش مخفیانه باشه و به هیچ وجه اعلام نشد به ابوبکر. امیرالمومنین شخصا به اون نماز خواند، همونطور که این برادرمون داره میگه قبر حضرت زهرا الان مخفی است، قبر تمام زنان پیغمبر، زیگر دختران، فرزندانشون، همه، حتی اونا که در مکه از دنیا رفتن، طیب، طاهر، قاسم، اینا همه با اینکه کودکم از دنیا رفتن، اینا کاملا واضح و روشنه. و خب نکته‌ای هم که ایشون اشاره کردن کذا و کذا، حالا من فقط برای اینکه این مدار فرمایش عزیزمون هم تیز بشه، خب شما ببینید در خود صحیح مسلم رابطه امیرالمومنین با خلفا رو که مطرح میکنه، صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152، خب اونجا حدیث 44-68، خب صراحت داره که رأی امیرالمومنین نسبت به ابوبکر و عمر این بود که اینها دروغگو هستن،
خائن
هستن، حیله‌گر هستن، گناهکار هستن. خب وقتی بخاری میاد به این روایت میرسه، میبینی که واقعا توهین بزرگیه. اینها یه عمری شعار داده بودن رابطه میان امیرالمومنین و خلفا هیچ مشکلی نداشته، اینجا داره از قول خود عمر ابن الخطاب میگه علی اینها رو خائن و دروغگو و حیلگر میدانسته. ایشون آمده برای شما عرض کنم به جای کاذبن آثمن خائنن قادرن تزعمان ان ابابک کذا و کذا. خب ببینید این کذا و کذا یعنی این چنین. آقایان مراجعه کنن کتاب صحیح بخاری جلد ششم صفحه 191، حدیث 53-58، 53-58 و همچنین جلد هشتم صفحه 147، حدیث 73-05، 73-05، کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه باب پنجم، باب ما یکره من التعمق و التنازع. خب ببینید اینها به قول ایشون میگه کذا و کذا، اون جاهایی که دیگه به بزنگاه میرسن میبینن که نه،
مثلا تاریخ طبری در قضیه حدیث دار کذا و کذا.
بله، اینها برای شما عرض کنم وقتی میاد برای شما در
تفسیرش میاره،
بله در تفسیرش میاد میگه به تاریخ میاد کذا و کذا میاد. بله اینها دیگه خلاصه همین کذا و کذا بهترین دلیل بر مظلومیت اهل بیت. بله
خیلی ممنونیم از شما بیننده عزیز. الو سلام.
سلام.
سلام، شب شما بخیر.
سلام،
درود بر شما
آقای بنه.
خواهش میکنم صداتون قطع وصل میشه.
یک سوال
از کجا تماس میگیرید؟
من از استان فارس میگیرم.
کجا؟
از استان
فارس. با موبایل تماس میگیرید؟
بله.
بر صداتون قطع وصل میشه. اگه تلفن ثابت باشه یا آنتنتون ثابت بشه خیلی ممنون میشیم، چون صدا خیلی قطع و اصلا متوجه نمیشیم.
بله الو،
بازم قطع وصله، خیلی مشکله. الو، حالا اگر ارتباطتون با تلفن ثابت باشه ممنون میشیم. خب بیننده بعدیمون، الو سلام، شب شما بخیر.
باش.
سلام.
الو الان صدا خوبه؟
بله 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 بله.
با سلام خدمت شما حاج آقا، من میخواستم از حاج آقا قزلینی آی دکتر خواهش کنم. خیلی تشکر دارم، واقعا حاج آقا قزلینی افتخار ما شیعه ها هستن.
خواهش کنم. بله همینجور است.
بله سوالم داشتم از خدمتشون.
بله
ما تا جایی تو این روایت ها خوندیم و اینا سر حضرت امام حسین و شمر جدا کرده، حالا توی فیلم مختار یه نحوش طوری دیگه میره جلو. گفتم حاج آقا یه راهنمایی بکنن ببینم چطوره رو روایت ها اینو ساختن.
بله.
یا مثلا اینجوری
یا سنان بوده.
بله.
آره. با تشکر از شما ممنونم حاج آقا.
الان انشاءالله ما در رابطه با فیلم مختار شاید هم نسبت به خود مختار و هم بعضی از تکه هایی که در فیلم مختار هست یا در رابطه مثلا با کشتن فرزند عمر سعد، خب من ندرکت پیگیری میکنم، دیدم که داره که مادرش اومد کش و حالا که این دروغ محض، خود مختار خواهرزادهش که بچه عمر سعد بوده با شمشیر زد شروع کرد گفت که نمیدونم بابام اله بود بله بود چرا سر بریدش آمد اینجا و شروع کرد نسبت به مختار داعش بدبی را گفتن. گفت حالا شما که خیلی عجله داری تو را هم ملحق میکنم به بابا، زد گردنشو و گفت بر این که عمر سعد برای شما عرض کنم به انتقام امام حسین و این هم به انتقام علی اکبر. و حالا که در این فیلم دیدیم اونطور که من نگاه میکردم مادرش آمد شمشیر گرفت و زد.
بله.
خلاصه از این طور قضا یا خلاصه یک کلاغ صد کلاغ زیاد میشه و اینا باید به قول چیز کرد. حالا عرض کردم اون عزیزانی که چیز داشتن بررسی روایی نداشتن، اگر بنده خودم قبل از پخشش این فیلم رو میدیدم مثل بعضی مثل سریال برای شما مسافر ری، شاید من خیلی از جاها نقطه نظری داشتم که هم بعضی از تندی هایی که نسبت به اهل سنت هست، من عقیده شخصی مینه با همه احترامی که من دارم هم برای سازمان صدا سیما سازندگان این سریال، و خب من اگر قبلا می دیدم خیلی از این مطالبش رو می گفتم حذف کنن، و خب صلاح ما هم نیست در این دنیای پرآشوبی که خلاصه دشمنان اسلام براشون شیعه و سنی مطرح نیست، میخوان مسلمان ها را به جان هم بندازن. بعضی از مطالبی که در اینجا هست من احساس میکنم ولو واقعیتم داشته باشه نباید در سریال ها مطرح بشه، و یا اگرم مطرح میشه یک طوری خیلی محترمانه مطرح بشه. بله این قضا یا برای شما عرض کنم این مسائلش هست عزیزم.
الو سلام.
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام جناب محسنی،
درود بر شما.
شب شما بخیر باشه.
ممنونیم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب دکتر حسینی، من چند تا مورد داشتم خدمت شما خواستم اعلام بکنم.
بفرمایید.
یکی در مورد اون دعای استغفاری بود که شما محبت کرده تو سایت آورده بودید.
بله.
من بعضی جاها اعراب ندیدم تو این دعا.
مثلا بفرمایید بنده خدمتتون هستم.
حالا من حاجی آقا جلوم نیست الان تو سایت.
خب دیگه میفرمایید من تون از اول تا آخرش حفظم. بفرمایید گفتم که کجا
من چون جرئت نکردم بدن اینو تو کاغذ بنویسم و اینها.
من
گفتم با شما مشورت کنم، شما محبت کنید یه نگاهی بندازید ببینید اگر جای اعراب نداره دوستان اعرابش رو بگذارن.
حالا که شما بفرمایید کجا. حالا
پس من چش پیدا میکنم براتون ایمیل میکنم.
ایمیل کنید ما ممنون میشیم از شما. بله
حاجی آقا در مورد نکته دومی بود که یه سری ترس بود.
البته من اینم خدمتتون عرض کنم ما در مشهد که بودیم اونجا بنا شد این دعای استغفار.
بله.
یکی از این دوستان که صدای خیلی خوب چون از ما زیاد درخواست کردن از آمریکا، کانادا، اروپا که ما خیلی زیاد سواد عربی نداریم نمیتونیم بخونیم، این رو فایل صوتیش هم برای ما بگذارید. ما از دوستان اونجا گل گرفتیم یکی از دوستان که صدای خوبی داشته باشه این رو بخونن ضبط بشه، هم ترجمه فارسی هم ترجمه انگلیسی، ان شاء الله بعضی از شبهای جمعه ما این رو از شبکه ولایت پخش کنیم. ان شاء الله.
ان شاء الله حتما اتفاق
دیگه همه مشکل شما حل میشه ان شاء
الله. حتما حاجا در مورد این بحث تاریخ رو میخواستم عرض بکنم، بعضی موقع آدم شک میکنه که اصلا دوستان ما در بحث سنی و اینها اصلا تاریخ رو قبول داشته باشن. علت همین هستش که ما در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها خب به هر حال مطالب زیادی داریم، ولی اینها فقط عایشه رو به عنوان ام المؤمنین خطاب میکنن.
بله.
و بقیه اصلا هیچ اعلامی نمیکنن. و آیا واقعا مقام اینها یکی هست؟ که قطعا نیست، پس چرا آقایون اینها رو اعلام نمی کنن به عنوان ام المؤمنین؟ این نکته بعد. بعد من یه سری طرح داشتم حاج آقای حسینی در مورد نشر نرم افزارهاتون.
بله.
آقای روح اللهی نامی با من تماس گرفتن.
بله.
بله.
قبل از عید و قرار بود یه قرار رو مشخص بکنم، من طرح رو خدمتتون بیارم، ولی همچنان من منتظر تماس هستم.
بله.
که این اتفاق نیفتاده. این رو هم خواستم با شما مشورت بکنم.
ایرادی نداره، ما طرحی داشته باشید بزرگواری کنید، هم با جای روح اللهی ها، هم با دوستان پخش با بندزاده محمد مهدی را تماس بگیرید، طرحتون رو بدید، یا وقتی خواستید با دوستان جلسه داشته باشید ما آمادگی داریم.
حاضر قرار بود طرحی رو دوستان به من اعلام بکنن که چه روزی چه ساعتی، و هنوز منتظر هستیم ما.
بله.
حالا صداتون رو میشنون، انشاءالله با تون تماس میگیرن.
بله. و نکته آخر حاج آقای حسینی، من میخوام بگم تو بعضی از شبکه‌ها مثل نور اعلام شد که مردم باید انتخاب بکنن زمامداراشون رو، و ابوبکر و اینها رو، اینها به خاطر همین انتخاب کردن. سوال من این هست، اگر این بود و درست هست، اولا پس نعوذ بالله پس پیغمبر اشتباه کرد. پس اگر پیغمبر اشتباه میکنه پس خدا نعوذ بالله اشتباه میکنه. و اگر روال این هست، چرا عمر و عثمان اینطوری انتخاب نشدن؟ این رو هم خواستم شما محبت بکنید که مقدار مبحث رو باز بفرمایید.
بحث طولانی داره،
بحث طولانیه، این رشته سر دراز داره.
چند شب رو ما پیرامون این صحبت
کردیم. قبلا هم صحبت کردیم ما که قضیه
نه اینها دوباره تکرار مکررات میکنن.
بله. بعد انشالله ما اینها رو تصمیم داریم، بعضی از مطالب ضروری رو انشالله اینجا که جناب آقای محسنی سوال میکنن، بعضی از مباحث کلیدی ما 10-12 تا بحث کلیدی داریم.
بله.
عمدتاً دوستان غالب شبها سوال میکنن از ما.
درست.
اینها را بنا شد که به صورت کلیپ در بیاریم، در فاصله های مختلف در طول هفته مرتب پخش بشه.
درست.
دیگه دوستان هر وقتی سوال کردن میگه ما هر شب این برنامه ها به صورت کلیپ داره پخش میشه.
بله بله بله.
خیلی ممنونم.
آقا محسن خیلی متشکرم. آقا دکتر قزوینی خیلی متشکرم. فقط کلیپ رو قبلا کلیپ هایی میذاشتید از شبکه‌های مختلف، دیگه نمیگذارید چند
شب تو هم قصد داشتیم
قصد داشتیم ولی بله نشد.
ان شاء الله شب آیندهمون که شب دوشنبه باشه قصد داریم این کلیپ ها رو پخش کنیم.
متشکرم.
درود بر شما.
یا علی خدا.
خدا نگهدار. الو.
ساری
الو سلام، شب شما بخیر. اونجا البته روز فکر کنم دیگه ها، آقای رستمی از وین اگه اشتباه نکنم. الو. الو. الو سلام.
الو.
سلام. الو صحبت بفرمایید. سلام سلام.
سلام علیکم.
ممنونیم آقای رستمی دیگه.
بله بله. سلام علیکم آقا.
سلام درود بر شما آقا
قزوینی و شب محسنی.
ممنونیم.
صدای شما نمیاد اصلا.
صدای شما میاد.
باشه پس من سوالم
شما صحبت بفرمایید.
بله. یکم از گوشی چیز میکنم بعد.
خیلی ممنونیم.
یه سوالی داشتم درباره امام. شما فرمودید امام منصب یا مقامی است از طرف خدا تعیین میشه.
بله.
حتی پیغمبر هم نمیتونه امامو تعیین کنه.
بله.
از طرف خدا باشه. در حدیث الدار، در حدیث ما که عبدالمطلب به اصطلاح عشیرش رو برای تبلیغ به ساکین پیامبر صلی الله علیه و آله عشیره رو چیز کرد، دعوت کرد و اونجا فرمود هر کس به اصطلاح چیز کنه به وحدانیت خدا ایمان بیاره ایشون وصی من میشه.
بله.
و که حضرت علی علیه السلام بلند شد و ایشون فرمودن علی وصی منه، یعنی امام من بعد از من بعد از منه. اینجا من دو تا سوال دارم.
بله.
اینجا پس چرا پیامبر اونجا فرمود اونجا امام را تعیین کرد؟ آیا اگر ابو طالب علیه السلام یا سایر یا کسان دیگه هم که اونجا بودن اگر به اصطلاح چیز میکردم.
من متوجه صحبتتون شدم. بله
بله. لحظه‌ای که میگفتم به فرمایشات پیامبر، آیا اونها هم وصی پیامبر میشدن؟ آیا پیامبر میتونه چند تا وصی در یک زمان داشته باشه؟
بله.
اگه محبت کنید ببینم اونجا چرا پیامبر صلی الله علیه و آله وصی رو انتخاب میکنه، ولی اونجا هم میگه که باید خدا باید امام رو تعیین کنه.
خیلی ممنونم آقای رستمی.
چشم مفصل من صحبت میکنم. چشم
ممنونم آقای رستمی.
خواهش
میکنم.
درود بر شما.
استفاده میکنیم ان شاء الله خدا عمرتون رو زیاد کنه.
موفق و معید باشید ان شاء الله. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. الو
الو سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
بعد سلام با آقای قزوینی
سلام
که مایه افتخار همه شیعان و امام زمان هستن.
سلام بر شما.
ممنون متشکرم. یک دو تا سوال داشتم عرض کنم که یک سوال اول در باب 6 کتاب مهدی الموعود در باب 6 باب 4مش از علامه مجلسی صفحه 146 بیان می‌کنن. بله
باب 6 یا 4
نه در باب 6 به واسه خود باب 6 تقسیم بر بابهای دیگه میشه. بله. در باب 4
چه کتابی
در کتاب مهدی الموعود.
بله
مال کی از مهدی
الموعود؟ از علامه مجلسی.
آها بله جلد 13 بهار.
بله بله
بله
صفحه 146 بیان میکنن که پیامبر به که ملک حضرت حکومت حضرت امام زمان اگر کوتاه باشد 7 سال، اگر طولانی باشد 9 سال. خب بعد این مغایر متناقض با اینه که عرض کنم دعای فرج که اونجا قسمتی که میگه طویلا خداوند سایه امام زمان را به مدت طولانی بر سر ما قرار بده، این حالا من سوال برام پیش اومد که آیا واقعا 9 سال مدت امام زمان طول میکشه؟ این طولانی بودن واقعا 9 ساله این سال. بعد این سال دیگه در همون کتاب اومده که در توقیر آت صاحب زمان که فرمودن که ملعون است کسی که در مجالس نام من رو ببرد. بعد این حالا این ملعون است، آیا این روایت فقط مخصوص اون زمان بوده یا فقط مخصوص یا الانم این حکم صادره؟ بگه این حکم صادره منظور از کدوم مجالسه؟ ممنون میشم آج آقا این دو تا سوال جواب بدن. التماس دعای خیلی زیادم.
خواهش من فقط یک اختصارا عرض میکنم، شما تفصیلش رو شب شنبه برادر بزرگوارمون حضرت الله طبسی متمهز هستن به سوالات پیرامون مهدویت. روز جمعه هم برادرمون جناب آقای کلباسی سوالات مهدویت رو جواب میدن. اونجا اگر شما زنگ بزنید از دوستان سوال کنید مفصل جواب میدن. ولی در رابطه با سوال اولتون ما روایات مختلف داریم برای شما. عرض کنم همونطور که اشاره کردید شما 7 سال، 9 سال، 70 سال، 300 سال هم داریم، ولی آنچه که مشخص هست که آنچه که برای بنده ثابت هست روایت 70 سال معتبرتر از دیگر روایاته. در رابطه با قضیه ای که نسبت به نام حضرت مهدی سلام الله علیه هست، کلمه مهدی نیست بلکه اسم آقا، لقبشون مهدی است، اسمشون هم نام رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. این هم به خاطر این بود اون زمان نامی از حضرت برده نشه تا مورد شناسایی حکومت جور قرار نگیره. نه. البته بعضی از آقایان نسبت به همون نام محمد هم تو کتاب‌هاشون هم میم ه میم دال می‌نویسن. حالا دیگه این سلیقه‌ای است، اینو خیلی زیاد به قول مشکلی رو خلاصه حل نمی‌کنه. ما در خدمت بیننده بعدی هستیم.
سلام میگم. سلام
خسته باشید.
میگم آقا غزینی دعا خیر
باشه. الو سلام شب شما.
الو سلام علیکم.
سلام درود بر شما.
خسته باشید آقای محسنی.
سلامت باشید.
آقا غزینی خوبن؟
الحمدلله. صداتون رو میشنون.
من حقیقتا زنگ زدم یه دعا خیر می‌خواستم آقا غزینی واسه شما بکنم.
خودت هم می‌گیری.
حقیقتا چند سال ازدواج کردم خدا بهم اولاد نمیده. بعد حقیقتا خواستم آقا غزینی واسه من حتما یه دعا خیر بکنه. چون نماز میخونن واقعا قرآن میخونن تلاوت قرآن و اینا. من حقیقتا یه بنده گناهکارم درگاه خداوند. واسه من یه دعای حتمی واسه من بگین بکنه.
انشاءالله
ما دعا میکنیم شما
خود را برمونه همچین دعایی بکنن که پایدار باشه.
انشاءالله موفق و معید باشه نشون.
ممنونیم. خدا نگهدار. الو الو بله حاجا فرصتمونم خیلی کوتاه است دیگه. ما الان نیم ساعت تقریبا باقی مونده، اگه اجازه بفرمایید دیگه.
نیم ساعت هم باقی نمونده جان،
کمتر از نیم ساعته. بله دیگه شما 12 تموم بکنیم دیگه، شرمنده بینندگان عزیزمون نباشیم. اونجا سوالات ذره مونده فکر میکنم، باز آخر وقتم باز نرسیم و تمام بکنیم، دوباره شرمنده بینندگان عزیزمون باشیم.
بله
ارزم به حضور شما که اون آقای عزیزمون که گفتن که بعضی از شبکه‌های مسیحی دارن خلاصه سری کارهای میکنن، که سوالشون این بود که آیا واقعا ام المؤمنین عایشه 9 ساله بودن که حالا در شبهاتی بود که پیغمبر با یک دختر 9 ساله ازدواج کرده، آیا این صحت داره یا نداره، و درخواست داشتن که شبکه ولایت برنامه برای شبهات مسیحیت هم داشته باشه که بینندگان عزیزمون آگاه بشن. این رو لطف فرمایید.
ما قبلا هم در رابطه با سن عایشه مفصل صحبت کردیم که آنتی که مشخص از 17 سال 17 ساله بوده. حالا اگر لازم هم شد ما این رو مطرح میکنیم که این آقایان نسبت به نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم اشکال میکنن که حضرت مثلا با یک دختر 8 ساله یا 9 ساله ازدواج کرده. حالا من یک جلسه داشتیم ما در قزوین مدرسه شیخ الاسلام، اونجا من مفصل به این مناسبت یه صحبتی داشتم، حالا نمیدونم فیلمش ظاهرا پخش نشده تا به حال، اونجا من مفصل یک ساعت و نیم روی این قضیه شبهه‌ای که این آقایان دارن جواب دادم، هم جوابهای نقضی هم جوابهای حلی دادن. و خب این قضایا یک مسئله بوده عادی بوده اون زمان، الانش هم در میان عرب ها این قضیه یک بحث عادی خیلی زیاد به قول چیزی نداره، ولی آنچه که برای ما محرز هست عایشه به هنگام ازدواج حدود 17 ساله بوده. فرض کردیم انشاءالله ما در رابطه با بحث مسیحیت، انشاءالله ما با بعضی از دوستانم یک صحبت هایی داشتیم، انشاءالله از خود سوئیس بنا شد که برنامه ها انشاءالله داشته باشیم مرتب، هم به صورت زنده هم به صورت تولیدی انشالله.
حالا یه سوال بیننده عزیز ما جا در رابطه با عایشه با سوال کرده بود که چرا فقط این آقایان اهل سنت و بیاد در
حالا از آقایان اهل سنت باید سوال کرد که چرا نسبت به خب شما تنها اون نیست، شما مثلا معاویه رو میگن خال المؤمنین، داعی مؤمنین. خب چطور شد اگر بناس عایشه ام المؤمنین هست باید محمد ابن ابی بکر خال المؤمنین باشه دیگه، ولی نسبت به محمد ابن ابی بکر اصلا آقایان هیچ حرفی نمیزنن. حالا شاید بعضی ها بر این عقیده هستن چون عایشه را این آقایان علم کردن برای اینکه قیامی که علیه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه داشتن در جنگ جمل و غیره، خلاصه با ام المؤمنین ام المؤمنین گفتن، اون کارهایی که از ایشون سر زد در جنگ جمل و بیش از 30,000 انسان به کشتن رفت، اون رو تقلیل بدن. یا مثلا نسبت به معاویه میگن خال المؤمنین، تا بیان اون جنایاتی که معاویه داشت در جنگ صفین و حدود 110,000 نفر از طرفین کشته شد، اینها رو بخوان یک نوعی حضرات توجیه کنن. وگرنه ما در بحث مشهد هم داشتیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها از نظر جایگاه از نظر مقام به مراتب بالاتر از عایشه هست و روایاتی است که خود صحیح بخاری مسلم و دیگر قضایا داره. حالا البته اینم باید خود آقایان اهل سنت به ما جواب بدن که چرا از میان این همه زنان پیغمبر فقط نسبت به عایشه تعبیر ام المؤمنین میکنن و نسبت به دیگران همون حضرت خدیجه یا کلمه حضرت هم نمیارن. حتی نسبت به خود حفصه دختر عمر، ایشون واژه ام المؤمنین رو ما ندیدیم حضرات به کار ببرن. بله.
اون دوست زاهدانیمون که صحبت کردن و گله کردن از یه برادر اهل سنتمون که گفتن که امام حسن و امام حسین خودشون صراحت نداشتن به شهادت مادرشون رو، این رو چه می‌فرمایید؟
بله این رو که من در جلسه مشهد من مفصل جواب دادم، در خود برای شما عرض کنم کتاب کافی از آقا امام کاظم سلام الله علیه که ما این رو اونجا مفصل مطرح کردیم، بر این که حضرت کاظم سلام الله علیه تعبیرشون این هست که فاطمه شهیدتون صدیقه، در او هیچ برای شما عرض کنم شک شبهی نیست و روایت هم کاملا از نظر برای شما عرض کنم سند هم صحیح هست و هیچ شبهی درش نیست. و حتی
غیر از اون قضایا هم در مرحوم آیت الله العظما شیخ جواد تبریزی که امشب نامیم از این بزرگوار ببریم، ایشون هم کتابی داره به نام صراط النجات در جلد سوم صفحه 441. ایشون اونجا تعبیرش این است که به سند معتبر عن الکاظم علیه السلام قال ان فاطمه صدیقتون شهیده، بعد و هو ظاهر فی مظلومیتها و شهادتها. این روایت برای شما عرض کنم امام کاظم سلام الله علیه که روایت معتبرم هست، نشان بر مظلومیت این حضرت و شهادتش. و یعیده ما فی البهار جلد 43 باب هفتم رقم 11، اونم از دلائل الامامه طبری به سند معتبر عن صادق، با یک سند معتبری از امام صادق سلام الله علیه هست که کان سبب وفاتها ان گنفزن مولا الرجل لکزها به نعل سیف به امرهی فاسقطت محسنن. علت شهادت حضرت زهرا این بود که گنفوز مولای اون مرد به دستور او با غلاف شمشیر، البته غلاف شمشیر نه اینکه غلاف خارج باشه، شمشیر دستش بوده، شمشیر در داخل غلاف بوده، شمشیر برداشت زد به حضرت زهرا سلام الله علیها و همین باعث خلاصه شهادت حضرت محسن سلام الله علیه شد. اصل روایتش رو هم آقایان میتونن در کتاب کافی جلد اول صفحه 458 458 باب مولد فاطمه سلام الله علیها علیه السلام حدیث شماره 2 روایت هم ما قبلا هم بررسی داشتیم، از نظر سندی کاملا صحیح، روایت از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار گمیس از اوثق ثقات روایت شیعه هست، رجال نجاشی توثیق کرده، امرکی ابن علی هست، داره که شیخ من اصحاب ناسقتون رجال نجاشی صفحه 303، علی ابن جعفر هم که برادر آقا موسی ابن جعفر از اجلای اصحابم هست، برای شما عرض کنم مرحوم بله علی ابن جعفر در قم آخر خیابان چهار مردان دفنه و قبرش هم زیارتگاهه. بله. البته یک قبری هم به نام علی ابن جعفر در مدینه هست. بله. بعضی ها میگن اون هست، بعضی ها میگن این. بله. ولی ظاهر قضیه این است که ایشون در قم دفن هستند. و در کتاب فهرست مرحوم شیخ طوسی صفحه 151 میگه جلیل القدر سگتون، ولذا روی این جهت کاملا روشنه از امام رضا سلام الله علیه در مصباح کف امی صفحه 554 مربوط به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه کاملا مطرح روایت نقل میشه. در دلائل الامامه مرحوم طبری شیعی صفحه 401 از امام جواد درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. در کتاب بهار الانوار جلد 31 صفحه 126 از آقا امام عسکری سلام الله علیه قضیه آتش زدن خانه حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا، این قضایایی است که از تک تک ائمه ما بررسی کنیم روایات یا اشاره یا کنایه ای از مظلومیت حضرت زهرا، آتش گرفتن خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت محسنش از تک تک ائمه علیهم السلام که بیشترین روایت را از امام صادق سلام الله علیه داریم. من تو ذهنم هست که تقریبا نزدیک 17-18 روایت من دیدم از آقا امام صادق سلام الله علیه در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
حاجا سوال عزیزمون که از وین بود تماس گرفته بودن، بحث حدیث دار رو مطرح کردن که بله. آیا امامت منصبی است که از طرف خداوند جعل می شود و قرار داده می شود، یا حتی خود پیغمبر هم نمی تونه از طرف خودشون انجام بدن، چگونه می شود در بله. حدیث یا که میگه ایکم یواظرونی و وصی من بشه خلیفه.
این قسمت اول فرمایشیشون که کاملا محرز خود قرآن در بقره 124 نسبت به حضرت ابراهیم داره، اینی جائلو کل الناس اماما، خدا می فرماید من تو را جعل می کنم، یعنی امامت یک جعل الهی هست. و همچنین در سوره مائده آیه 67 بلغ ما انزل الیک من ربک، اونجا کاملا مشخصه که نبی گرامی مأمور هست که امامت علی را به مردم ابلاغ کنه و حتی بعضی از بزرگان اهل سنت مثل سیوطی، شوکانی، آقای براش صاحب المنار رشید رضا، خود آلوسی تعبیرشون این هست که از عبدالله ابن مسعود نقل میکنن که میگن کنا نقرا فی عهد رسول الله، ما زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، علی ولی مؤمنین هست. روح المعانی را آقایان ببینن جلد ششم صفحه 193، یا بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، در المنصور آقای سیوطی را آقایان ببینن جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر شوکانی را ببینن جلد 2 صفحه 60، المنار رشید رضا را ببینن جلد 6 صفحه 463. اینا کاملا واضح و روشنه. اما قسمت دوم، با توجه به اینکه قرآن دارد که و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، اگر در مواردی هم نبی گرامی میفرماید ان هاذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، این کاملا نشان میده که تمام سخنان رسول اکرم چیه؟ بر محور وحی. اینم از این جهتش. در قضیه برای شما عرض کنم حدیث دار، خب کاملا اونجا داره نبی مکرم یقین دارد به اذن الهی بر این که در این قضایا غیر از علی ابن ابی طالب کسی پاسخگو نیست، بخواد حجت رو بر همگان تمام کنه و بگه که مردم دیگه فردا آقایان قریشی ها نیان بگن که مثلا چطوری شد مثلا به قول پسر عمویش علی را آمد انتخاب کرد برای این قضایا. خب بفرماید کدام یک از شماها آماده هستید؟ هیچ کدام اعلام آمادگی نکردن. در حقیقت این یک نوع الزام خصمه، یک نوع افهام خصم هست که رسول اکرم میگه خب حالا اگر بنا باشد من انتخاب کنم از میان شما، آیا کسی هست از میان شما؟ این در حقیقت یک جمله شرطیه است، مثل همون آیه شریفه‌ای که برای شما عرض کنم لن یدخل الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اینها کفار وارد بهش نمیشوند مگر اینکه شتر از سولاخ سوزن بره تو. این در حقیقت از این بابه الزام خصم و افهام خصم هست و این هم جز به دستور الهی و به وحی الهی صورت نگرفته. آقا اگر بنای آزادی هم باشه این هست، بعد اون هم ایکم یوازر نفی هازل امر ان یکون اخی و کدام یک از شماها آمادگی دارید؟ ببینید فرض این آمد، فرض اگر مثلا حضرت ابو طالب میگفت آیا پیغمبر جواب میداد یا نه؟ شاید اگر ابو طالب میگفت من آماده هستم، نبی مکرم میگفت بله تو شرایطش نداری، عبدالمطلب میگفت، پیغمبر میفرمه تو شراج، امیرالمؤمنین که فرمود بله، حضرت رسول اکرم فرمود بله، هازا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. قسمت اولش ایکم یوازرنی یک اعلان عمومیه. بعد از اعلان عمومی اینطوری هم نیست که پیغمبر اکرم میگه هر کس گفت من قبول میکنم، نه، چه کسی از شما هست؟ ایکم یوازرنی، نمیگه من یوازرونی فهو و وسیگی، فرق دارد. ایکم یوازرونی یا من یوازرونی فهو و وسیگی بینشون زمین تا آسمان تفاوته. ولذا ایکم یو و کدام یک از شما ها آمادگی دارید به این شکلی باشه. وقتی اعلام کردن آقا شما شرایطش نداری، شما شرایطش داری، شما شرایطش نداری، امیرالمؤمنین سلام الله علیه بسن دوتا جواب شد، یکی اینکه حضرت میدانستن بر اینکه غیر از علی ابن ابی طالب کسی نیست، برای اینکه این میدان آزاد باشه برای همه، همونطور که خدا میدانه کفار به هیچ وجهی زیر بار ایمان نمیروند. حضرت نوح 950 سال دعوت میکنه، خدا از روز اولم میدانه بر اینکه اکثریت اینها زیر بار سخن حضرت نوح نمیرن، ولی برای اینکه حجت تمام بشه برای اینها. از این باب اینجا میخواد حجت تمام بشه. و ثانیاً واژه ایکم یوازرونی برای شما عرض کنم با من یوازرونی فهو و وسیگی زمین تا آسمان تفاوت دارد.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز، فرصت هم گذشت. یه سوالی هم مونده جا اون حالا میخواد جواب بده یا میخواد آیه طبسی جواب بده درباره امام زمان بود که دوست عزیزمون سوال کردن که
بله این
متناقض با دعای سلامتی امام زمان بود که
بله عرض کردم اینطوری نیست که تمام روایت ها آماده شه 7 سال یا 9 سال من به صورت اختصار جواب دادم، تفصیلش رو ان شاء الله آقایان از آجای تبسی یا از آجای کلباسی انشاءالله سوال میکنن.
صبح جمعه از آجای کلباسی.
بله صبح جمعه از آجای ظاهرا 9:30 لظاهر. بله
ببینیم اینجوری. خیلی ممنون هستیم آجا، دعا بفرمایید دیگه، فرصتمون هم تمام شد. اگر سلام میدونید دعا بفرمایید.
خواهش. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی امیر المؤمنین و زهرای مرضیه و اهل بیت پاک و طاهرینشون و آنچه که هرچه حضرت علی و زهرا و اهل بیتش دارن از نبی مکرم دارن به اون نازنین وجود که اساره عالم هستی است و غایت خلقت هستی هست، خدایا سوگند میدهیم هرچه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بپوشان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اون عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه برنامه ما رو پیگیری کردید بسیار ممنون هستیم. از همه همکارانم هم در اتاق پخش که تدارک این برنامه رو دیدم ازشون بسیار سپاسگزار هستم. امیدواریم ان شاء الله خداوند به اینها خیر بدهد و دعوت میکنیم انشاءالله بیننده برنامه های بعدی ما هم باشید تا انشاءالله حقایقی برای شما مشخص بشه. ممنونیم انشاءالله تا دیدار دیگر. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
با یاد خدا شستیم از جمله هستیدت، از جامعه هول باقی گشتیم خراب و بست، از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم، چون مرد پروازیم، هر کس به کسی نازد ما هم بلی نازیم، ما هم بلی نازیم.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. دوستان عزیز و گرامی، در محضر نورانی شما بزرگان و فرهیختگان هستم. میخوام یه عرض ادبی کنیم به ساحت نورانی آقای امام زمان، روحی و ارواح العالمین الاطراب مقدم الفدا. گفتن روزی از عمر شما سپری نشه مگر اینکه دقایقی و لحظاتی را حداقل اختصاص بدید برای سخن گفتن با امام زمانتون و فکر و یاد اون بزرگوار رو در دل و ذهن و وجود و اندیشتون تقویت کنید. بیا ای مهدی ای نیکو خصائل، بیا ای مجمع جمع فضائل، بخواهم هر شبت از او بزاری که تا آیی کنی حل مسائل، با بسی شیرین تر از هر شکر ناب بود از دست تو زهر حلاحل. من و آرامش دل بی تو هرگز، که یک مشکل بود بی تو مشاکل. بیا ای شعله دار و رهنمایم، که تا گردم رها از این مجاهل. خوشان روزی که بهر محو بیداد، نمایی تیغ حیدر را حمایل. زفرت خوبی و حسن جمالت، نداری در جهان مثل و مشاکل. سپهر نیلگون با مهر و مهتاب، نباشد با گل رویت معادل. اگر بینم جمال بهز ماهت، به شادی جان سپارم در مقابل. وگر از پای افتم در ره وصل، به مژگان میکنم طی منازل. برای من همین باشد بسی فخر، که از عشقت به پا دارم سلاسل. تمام آرزوی من همین است، بهتر بگم تمام آرزوی ما همین است، که گردد بین ما کوته فواصل. امام زمان میشه یه طوری زندگی کنیم هر روز که از عمرمون سپری شد احساس کنیم قدری به تو نزدیکتر شدیم، فاصله بین ما و تو کم شده باشه. همون عبارتی که در دعای شریف ندبه داریم، عرضه می داریم وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن تعدی الى مرافقت سلفه. خدایا دل ما رو به دل امام زمانمون گره بزن، ما رو به وجود نازنین امام زمانمون وصل کن، به گونه ای به اون حضرت متصل بشیم که به جد ارجمند و به آبای گرام اون حضرت متصل بشیم. برادران خواهران، من خودمو میگم، من از کجا بفهمم به امام زمانم متصل شدم؟ ببینم چقدر شوق طاعت در دلمه، چقدر نفرت از معصیت دارم، چقدر دوست دارم به فرامین الهی عمل بکنم، چقدر از منهیات حق دوری میکنم. الان تمام آسمان ها و زمین را به من یا یکی از شما بدن، حاضر نباشیم بابتش یه دروغ بگیم، یه قول بدون علم آگاهی بدیم بگیم، یه گناه و معصیتی رو خدای نخواسته مرتکب بشیم. چقدر شوق طاعت در دلمه، چقدر نفرت از معصیت دارم، چقدر همرنگ معصومین علیهم صلوات الله شدم. همون نکته که در زیارت شریف عاشورا داریم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدای عنایتی کن حیات ما، ممات ما، زندگی و مرگ ما، حیات ممات معصومین علیهم صلوات الله بشه. همون دعایی که 9 بار در قنوت نماز عید قربان و عید فطر داریم، این دعا رو تکرار میکنیم، انتود خلنی فی کل خیرن ادخل تفیه محمدن و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجتم منه محمدن و آل محمد. خدایا آن چه خیر و خوبی به پیغمبر و آلش دادی به ما منایت کن، هرچی شر و زشتی و ناروایی از اونها دور کردی از دامن پاک ما هم بزدای. ببینید یعنی ما زندگیمون نشانی از زندگی پاک معصومین علیهم صلوات الله باشه. یه داستان بگم براتون که اگر ما واقعا اومدیم در مسیر امام زمان، واقعا در مسیر معصومین اومدیم، پاک و شایسته در این راه قدم گذاشتیم و قدم به قدم دست ما رو میگیرن، ما رو معید به عنایت ویژه خودشون قرار میدن، نام این شخصیت بزرگوار رو در عالم اسلام و جهان تشیع براتون ببرم، علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، خیلی شخصیت بزرگوار و معید به عنایت ویژه امام زمان اربعین فدا بودن دارد که در زمان این عالم بزرگوار، یک کسی که منکر فضائل اهل بیت به خصوص وجود نازنین علی علیه السلام بوده، یک کتاب قطور و پرصفحه از مطالب باطلی پر کرده بوده، تو محافل و مجالس میومده کتابشو باز میکرد، از اون مطالب واهی و بی اساس و ناروا مطرح میکرده، بعدم کتاب رو با خودش میبسته و میبرده. هر کسی کتاب رو از او امانت میخواسته تا در رد مطالب باطل او مطالب حقی رو بنویسه نمیداده، میگفتی من با خدای خودم عهد کردم که این کتاب رو به کسی ندم. دارد که یه بار وجود نازنین علامه حلی از او این کتاب رو طلب میکنه که کتابتو به من امانت میدی. میگه علامه به هیچ کس این کتاب رو ندادم، اما به تو میدم، دو تا شرط داره. شرطش این است که جز خود تو کسی حق نداره این کتاب رو ببینه و فقط هم برای یه شب بهت امانت میدم. الان این امانت رو تحویل میگیری، صبح باید به من برگردونی. علامه حلی میفهمد که باشه، به این دو شرط امانت رو ازت قبول میکنم. میگوید آمدم خانه، سر شب بود، کتاب قطور و پرصفحه و پرمطلبی بود. شروع کردم به یادداشت برداری کردن، نوشتم نوشتم نوشتم. حالا اون زمان که فقر وسایل امکاناتی و این حرفا بوده دیگه، نمیدونم زیراکس و نمیدونم نسخه برداری برقی و این حرفا که نبوده که، ایشون باید به ناچار می نوشتن. میگوید نوشتم نوشتم نوشتم، خسته شدم، خواب بر من غلبه کرد. یه دفعه از خواب بیدار شدم و دیدم که عجب، صبح شد و مهلت امانت سر اومد، اما من نتونستم همه کتاب رو ثبت بکنم. میگه آمدم یادداشتامو بردارم که کتاب رو ببرم به صاحبش تحویل بدم، دیدم تا اونجا که من نوشتم نوشتم، بعد از او کسی اومده ادامه داده. ورق زدم ورق زدم ورق زدم ورق زدم، دیدم تا تمت کتاب، تا حرف آخر کتاب همه نسخه برداری شده و یادداشت شده. خدایا من خواب بودم، کار نیمه منو کی تمام کرده؟ میگه دقت کردم دیدم این بزرگواری که این کارو کرده نام مبارک خودش، امضای خودش رو هم زیر برقه گذاشته. کتبهو حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید اگر انسان اینطوری مخلصانه بیاد در مسیر این بزرگواران، اینطوری او رو کمک میکنن، دستشو میگیرن، معید به عنایات ویژه خودشون قرار میدن، به شرطی که سعی کنیم تو این مسیر واقعا در جهت رضایت اونها گام برداریم، که اگر اینطور شد خیلی اجر داریم. وجود نازنین امام صادق فرمودند، در کتاب شریف اصول کافی دیدم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند از وجود نازنین امام ششم، که امام صادق فرمودند کسانی که به انتظار امام زمان به سر میبرند، اجر اینها اجر کسی است و کسانی است که در رکاب پیغمبر با ظلم و کفر و استکبار جهانی جنگیدند. بعد می‌فرماید کسانی که در انتظار امام زمان به سر می‌برند، اجر کسانی رو دارند که در محضر پیغمبر و در رکاب اون حضرت در ستیز با ظلم و کفر به شهادت رسیدند. شما حساب بکنید، اینکه پیامبر گرامی فرمودند که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یا امام سجاد فرمودند انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج از بزرگترین فرج هاست. من اینطور استفاده میکنم که خود انتظار یه فرجه. چرا؟ به خاطر که آدم منتظر دروغ نمیگه، آدم منتظر غیبت نمیکنه، آدم منتظر کاسب گرون نمیفروشه، آدم منتظر خدمت شما ارشاد که اداریست رشوه نمیگیره، آدم منتظر مرده به زنش زور نمیگه، اون خانم منتظره به شوهرش ستم نمی کنه، هر دو رعایت حقوق همسایه رو می کنن. وقت ببینید قبل از این که امام زمان ظهور بکنن، جامعه منتظران یه جامعه پاک نورانی معنوی میشه. انتظار الفرج من اعظم الفرج. با این دو بیت شعر من عزم رو پایان بدم. ای که باشی منتظر را منتظر، وی که خانی حضرتش را مستمر، منتظر همرنگ شو با منتظر، تا شود آیین ایزد مستقر. حالا که دلهامون متوجه وجود نازنین آقای امام زمان اربعین فدا شد، همه با همین دعا رو بخونیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
مولای مولای با این دل شب الفتی داشته با
Yeah.
دل شب الفتی داشت با این دل شب شرز اسرار علی آگاه است شرز اسرار علی آگاه است دل شب دل شب محرم سر الله دل شب محرم سر
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بازای و درس زندگی از منطق قرآن شنو و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو
بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا با سلام و درود حضور همه شما عزیزان و بزرگواران رحمت و برکات الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و درخواست میکنیم از محضر ربوبی که لحظات ما رو در محضر قرآن و اطرت بهرمند از نور و رحمت بگردانم. آیه 61 سوره مبارکه اسراء مورد بحث بود.
و این قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا قال أأسجد لمن خلقت طينا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ما به فرشتگان گفتیم آدم رو سجده کنید فسجدوا إلا إبليس همگان سجده کردند جز إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا گفت آیا من سجده کنم برای کسی که او رو از گل آفریده ای؟ سوال اولی که مطرح میشه اینه که چرا خداوند فرمان سجده داد؟ چرا گفت خدا رو؟ چرا گفت آدم را سجده کنید؟ و دوم اینکه آیا این سجده بر خود آدم بود یا بر خدا؟ دو گونه معنا کردند. بعضی از مفسرین فرمودن که اسجدوا لآدم یعنی اسجدوا لله لخلقت آدم خدا رو سجده کنید برای این خلقت به عبارتی دیگه خداوند خلقت حضرت آدم رو اگر این تعبیر درست باشه خلقت حضرت آدم رو جشن گرفته و بعد می فرماید که خدا رو بر این آفرینش سجده کنید شیطان هم از همین ناراحت شده که چرا باید خلقت انسان جشن گرفته بشه و خلقت او این چنین نباشه بعضی از مفسرین هم فرمودن که نه منظور خود آدم هست اسجدوا لآدم اگر این معنا باشه که خود آدم رو بخوان سجده کنند سوال بعدی پیش میاد که آیا سجده به معنای پرستش و عبادت نیست؟